خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما فرمان هم دو جلسه مونده، بعد یه آلان بحثه منم کلا مونده. من اگه بتونم خیلی سریع تلگرافی این مید و شوت سوینه رو بگم که اون بحثه خودم برسیم بگیم. ببینید توی مید عرض کردم که مسئله مید این بودش که میخواستش در واقع امتداد همون بحث کلی، اون کنش متقابل نمادین که گفتم اشتباه من بوده، یعنی کلمه نمادین مال خود میدم نیست، بلومر شاگرد مید این اصطلاحو به کار میبره. اولین بار سلام علیکم. ولی بلومر متا اصل بحث توی کولی و توی مید هست، ولی اصطلاح کنش متقابل نمادین مال بلومره. این رفتم نیا کردم
مالی کسی بلومر؟
بلومر شاگرد میده بلومر، ولی چیز ولی از حرفای در واقع حرفای مید رو در واقع شرح میده که اصل ریشش توی حرف کولیه، ولی خود اصطلاح مال بلومر. خب ببینید اون کار مهمی مید که به نظر من خیلی مهمه که در واقع میخواد معانی رو بحث ما سر این بود. ببینید توی کلی میادش میگه که ما در واقع دو گونه واقعیت داریم، یه واقعیت اشیعی یه واقعیت اجتماعی. واقعیت اجتماعی وقتی باش ارتباط برقرار میکنی پدیده روحی پیدا میشه، چون باید در واقع اون ذهنیت ها رو بخانید و برید جلو. مید میخواد این پدیده روحی رو توضیح بده. پدیده روحی هم به شدت رفت به عمق زبان، یعنی من که گفتم اون دعوای مقدمات که اضافه کردم این است که دعوای ما با تلقی داروینی بحث سر زبانه. زبان جایی است که تو خود بحث‌های غربی به شدت به عنوان عاملی که ممیزه انسان از غیر انسانه عملا به رسمیت شناخته شد، یعنی اونجایی که مسئله رو پیچیده میکنه، مسئله انسان شناختی رو سنگین میکنه، مسئله زبانه. مید میخواد اینو توضیح بده. چجوری توضیح میده؟ در واقع من حالا تو چند اولا که گفتم اینا دیگه توی فضای پراگماتیسم، فضای پراگماتیسم وقتی تو افق روانشناسی وارد شد خروجیش روانشناسی رفتارگرا شد. تقریبا فکر کنم معلوم باشه. ببینید پراگماتیسم واقعیت رو توی خروجی مادی در تعقیب میکنه، توی فایده، توی کارآمدی، توی چیزی که شما تو عالم خارج بتونید ببینید.
عینیت
کار، عینیت فیزیکی مادی ها، مثل کارکردگرایی. کارکردگرایی باز فهم میکنه، یه مقدار باز کارکردگرایی تحت تاثیر رویکرده پراگماتیستیه.
حقیقت هم
موفقیت، حقیقت موفقیت. موفقیت چیه دوباره؟ موفقیت این است که من به لحاظ اخلاقی رشد کردم. موفقیت این است که این پول رو به دست آوردم، این شی رو به دست آوردم. خب یعنی تاکید روی این حیث فیزیکال میشه. خب طبیعی است که روانشناسی تو فضای پراگماتیسم روانشناسی رفتارگرا، روانشناسی رفتارگرا چیه؟ این است که من یعنی مجموعه رفتارهام، یعنی معنی وجود نداره به عنوان روح، تجرد، امر ماورایی. پس چرا میگه من؟ من بخوام این همه رفتار رو با هم دیگه توضیح بدم، یه اسمی رو دارم به اسم من که این معنی خروجی اون رفتار هاست. من باید خیلی ساز بره. آقای مید بخواد با روانشناسی رفتارگرا در واقع این بحث این پدیده روحی توضیح بده. شروع بحثش از همین جاست که اینا شروع میکنن، یعنی بحث محرک و پاسخ. من نشم گام یک محرک پاسخ میگه محرک پاسخ خب تو افق حیوانه هست دیگه، شما در واقع اقدامی میکنی اون واکنش نشون میده. این او به جای محرک پاسخ تعبیر کنش واکنش رو میذاره.
مید
آره، یعنی میگه در واقع
محرک پاسخ
رو میذاره. چی؟
محرک پاسخ
خود اسپنسر میگه. محرک پاسخ فضل ماشیاسی رفتارگره ها هست، این حرف هست، ولی ایشون به جای محرک پاسخ میاد تعبیر چیز رو به کار میبره. منظورش از این که در واقع کنش و واکنش به جای، ببینید در واقع محرک پاسخ این است که الگوی رفتاری ما پاسخ است، تلقی محرک پاسخ، پاسخ است به محرک هایی که از ما صادر میشه. تو ایوان خیلی معنودی محرک پاسخ که دیگه معنی اون که دوزی نمیخواد، اون وضعیت الگوی رفتاری ماست. منتها ما واکنش نشون میدیم به امور کنشدار. وقتی کنش و واکنش میاد معنا داره میاد جلو. او در واقع میخواد اینو توضیح بده، میگه که مدل کنش و واکنش ما فرقش با محرک پاسخ این است که محرک پاسخ روند مکانیکیه. مکانیکی یعنی چی؟ یعنی من تعبیر میکنم به بسته دومینو، شما یکی رو که میزنید تا آخرش میره، این ضربه رو میزنه، این به این ضربه رو میزنه. شما اولین ضربه رو بدونی چیه؟ مثلا شما اینجا شروع کردید زرد تو دومینو دیگه، این من میزنی آخرین مهره این من میفته، ولی شما میتونی پیش بینی کنید بعد اینو زدم این میفته. یعنی کاملا پشت سر هم مکانیکی همش تا آخر قابل ردیابیه. اما میگه که نه، فرق کنش و واکنش ما که در واقع کنش متقابل که بعدا میشه نمادین با محرک پاسخ این است که من وقتی یک کنش انجام میدم با لحاظ واکنش شما دارم کنش انجام میدم و شما هم که میخوای واکنش انجام بدید دوباره با لحاظ واکنش منه. برای همین گویی هر بار این از نو شروع میشه. ببینید تو محرک پاسخ شما این محرک رو زدید، این پاسخش، این پاسخ میشه محرک بعدی، میشه محرک بعدی تا آخر میره. اما توی فضای کنش و واکنش من این اقدام انجام میدم، الان در نظر میگم شما این کارو میخوای بکنید. شاید مثال خیلی خوبی هم بازی شطرنج باشه دیگه، شما پیش بینی میکنی چه حرکتی من میکنم، بعد شما اگه من این حرکتو کردم خب پیش بینی شما درست در همین ادامه میدید، اما اگه من یه حرکت دیگه کردم شد دوباره، یعنی اگه من اون حرکتو پیش بینی میکنم من این کارو مثلا شاهو حرکت بدم، شما مثلا وزیر تو حرکت میدی، وای میستم ببینم چیکار کردی. ایشون هم پیش بینی میکنه من چیکار کردم. گاهی وقتا وزیرش حرکت میده که من دچار توهم بشم و بعدم بتونه منو ضربه بزنه، یعنی دوباره از نو داره شروع میکنه ایشون. این صرفا من حرکت کردم او واکنش نشون داد. حرف مید اینه، میگه فرق این کنش واکنش تو انسان با محرک پاسخ این است که هر بار از نو داره شروع میشه، درسته همش پاسخ به همه، اما از نو داره شروع میشه چون داره در نظر میگیره دیگریو. خب وقتی که این هر پاسخ خودش نقطه شروع است برای کنش های بعدی، خب وقتی تو این وضعیت میگه تو این بازی متقابل که داره رخ میده، یعنی ببینید محرک پاسخ بازی متقابل نیست، بازی یک طرفه است، اینجا شروع میشه میره تا آخر، اما کنش واکنش کاملا بازی متقابله، یعنی من انجام میدم لحاظ میکنم شما رو، شما که میخواین انجام بدی اول لحاظ میکنی منو بعد انجام میدید، درسته؟ میگه پس ما داریم بازی متقابل انجام میدیم. تو بازی متقابل جست شکل میگیره یا ادا، ترجمه مختلفی کنن، ادا یا جست شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی کم کم بعد از یه روندی دیگه میدونم من که اینجوری بکنم شما میدونی که این یعنی میخوام بزنم. خب زدم بعد اینوری میام، دستم بعد مستقیم میاد، اما من دستمو اینجوری میکنم. یعنی دیگه تو تو حیوانات هم این هستا، حیوان مثلا شیر قرش میکنه، قرش میکنه یعنی چی؟ خب شیر بپر بر بخورش، نه قرشه جسته، یعنی این چون حرکت های ما با حساب واکنش اون یکی طرف مقابله. میگه تو این فضا جست شکل میگیره یا ادا شکل میگیره.
آها واکنش اون نشون میده در جریان باشه که من این کارو کنم، من این کارو میکنم که اثرش از الان اثر.
آها برای همین است که به قولش واکنش میشه نشانه واکنش، یعنی هم واکنشه هم نشانه واکنشه، یعنی صرفاً واکنش نیست. ببین اگه مثلا شیر شروع کنه حرکت کردن اونم فرار کنه، این میشه کنش واکنش مثلا محرک پاسخی. اما اگه شیر به جای حرکت کنه یه غرش بکنه، اونم به جای که فرار کنه اینجوری موش بکنه خودشو، ببین این داره، این داره یه پیام منتقل میکنه با حرکت خودش، یعنی کنشش یه پیامی داره، واکنشی اونم با واکنش دوباره پیام داره منتقل میکنه، واکنش نشانه کنشه، یعنی به جایی که بخورتش نشانه میفرسته که میخوام بخورمت. میگه این تو اینجا بازی جست ها شکل میگیره، یعنی این یه بازی میکنه یعنی جست اونجاییست که یه جور بخوای با این روانشناسی رفتاری رو تشبیه کنیم شبیه عادته. تو روانشناسی رفتار محرک واسه عادت ایجاد میکنه دیگه، این سگ پاولوف همه شنیده دیگه، این زنگره که میزنه اون دیگه عادت میکنه که باشه بیاد. اینجا عادت نیست اما عملا بخوایم تشبیه کنیم یه جست پیدا میشه، جسته میشه تشبیه کرد به اون چیزه، یعنی اون فرمت های همیشگی که در واقع نمایش پاسخه. عادت نمایش پاسخه، عادت خود پاسخه، ولی منظورم از شباهتش از این است که رویه میشه، عادت رویه است، اینا رویه میشه این جست ها. بعد کم کم بازی جست ها شکل میگیره، بعد همین واسه تو حالت آدم ها. من مشتمو اینجوری میکنم اونم مشت اینجوری میکنه، بعد این یعنی هر حرکت هایی که میخوان کاراته بازی میکنن کل قبلش اینجوری میکنن، یه دونه ضربه نمیزنن، این بازی جست ها، یعنی این حرکت یعنی اون حرکت، اون یعنی من آمادگی اینو دارم، خب اگه آمادگی اینو داری پس من اون یکی ضربه رو میزنم، اونم میگه آمادگی اینکی ضربه رو دارم. ببینید دارن با هم گفتگوی جست ها رخ میده،
اون هم این هم بود نمادین بودنش دیگه،
میخوان نماد رو اصلا مسئله مید چیه، مسئلهش میخوان نماد رو تو افق مادی شهر بده. همین حرف نماد چیه، حالا شما سوال کردید، نماد اونجاست که شما با معنا سر کار دارید، نشانه از این هم خواهد این کنش ها رو نشون بده که صرفا این کنش ها داره میاد و معنا که مهمترین نکته زبانه، زبان انتقال معناست، مهمترین معناست، همین جست هاست که ما خواهد این رو توضیح بده، گام به گام خواهد این رو برسونه.
خب معنای کنشه
که آره آخرش به یه معنا معنی کنشه، معنا رفت، کنش معنی رفتار، و کنش که خودش رفتار به اضافه معناست، بابا که معناش هم همین رفتار است، اما رفتاری که قالب گیری و فرمت بندی شده. ببینید این حرف اول زد باشه، میخواد اون الگوی روانشناسی رفتارگرا که انسان من روحو میذاره کنار، همه چیزو فرو میکنه به محرک پاسخ عادت و اینا و شروع میکنه انسان رو توضیح دادن، رفتارها رو توضیح دادن بدون اینکه روح بخواد قبول کنه. این الگو رو میخواد توی افق جامعه شناسی پیاده کنه تو معنا. مسئله ما اینه که معنا رو شروع میخواد از مجرد بودن، از غیر مادی بودن میاندازه. کلی گفت اینا فایده روحیه. اون خب که روحی
بگیم مثلا بی‌حجابی، این معنا رو الان میخواد اینطوری
که هر چیزی یا هر کاری که داریم میگیم حجاب، بی حجاب، هر کاری که معنا داره، مثلا زبان، زبان همش معناست دیگه. من گفتم دعوه بابا میده، منظورم این است که معنا که قوام بخش زبانه و من با فضای زبان و معناست داریم با حیوان رو تفاوت بشیم، بابا این همون کار است. این فیلم سیاره میمون ها، ببین میمون ها هی با هم چیز میزنن، ادا در میارن، ای دیده باشید این میمون ها که با هم ادا در میارن حرف ها رو منتقل میکنن، این حرکاتی که ما انجام میدیم، بیا برو فلا، اینها بیا برو دیگه. اون میخواد بگه ببین از همینجا شروع میشه تمام معانی زبانی همینه. خب گفتگوی ژست ها وقتی شکل میگیره، ژست دیگه فقط واکنش به یک محرک نیست، بلکه نشانه واکنش است. یعنی هم واکنشه هم نشانه این است که کار بعدی چیه. در همین امکان جدیدی پیدا میشه با ژست، امکان آگاهی از معنا. معنا چیزی که هنوز وجود نداره، این داره اینو زمینه ساز میکنه. نکته خیلی مهمش تو اینجا این است که با این توضیح که داره میده، معنا یک امر فرایندی میشه نه امر ذاتی. یعنی معنا تو این رفت و آمده داره پیدا میشه، نه اینکه معنا یه چیزی باشه که ما بخوایم اونو بشناسیم. معنا امر یک جوهر یک امر جوهری نیست، امر فرایندی است.
یه تقابل متقابلی داره
تو این فضای تقابل و رفت و آمد. گفتم من به این کلمه عادت تشبیه میکنم، عادت توی فرایندی یه چیزی رقم میخوره، هیچی نیست. یعنی واقعا اون صدای و این سگه که پا میشه میره گرسنه‌اش میشه، اما گرسنه میشه راستاسی، اما گرسنه شدن همین فرایند است. این نیستش که مثلا ما یه چیزی دیگه داشتیم، همون گوره که مثلا فلان آمپول رو بهش بزنی گرسنگی یا سیری براش ایجاد میشه، یا آمپول به این سگ زدیم گرسنه شده. میدونید دیگه مثال سگ پاولوف وقتی تکرار میکنه سگ بزرگش هم ترشح میکنه، میگه نیا کن این که پیدا شد این نیست که یه... یعنی همون امر فرضی من، همون امر فیزیکی من اومد اینو آورد. نیاز شما بگید یک روحی، یه امر مجرد، یه امر ماورایی وارد سیستم بکنیم. او داره این الگو رو تو فضای معنا پیاده میکنه. واقعا معنا هم توی این فرایند بازی ژست ها، دقت کنید من دارم تاکید میکنم، همش میخواد بگه تو میمون تمام میشه مسئله. از میمون اومدیم تو انسان، چیز خاصی رخ نداد. من در رو این تاکید نمیارم، به صراحت نمیگه ها، ولی من گفتم دعوای ما باش مهمه اینه که بازی ژست ها بازی است که تو افق میمون هم داره رقم میخوره. میمون که شیرو خیلی ما قبل میمونش هم داره رقم میخوره این بازی ژست ها. خب میگه اینجا اومد
ژست متعدد کنش نمادینه.
چی؟
ژست یعنی کنش نمادین.
این بعدن حرف چیز که کنش متقابل نمادین از این در میاد، ولی آره ژست برای اینکه نماد پیدا شود. حالا فعلا کلمه کنش نمادین میگه مال بلومر شاگردشه، حالا من به نظر
خود میده
الان فعلا حرف میده دارم میگم. ببینید
اینجا معنا داره اینجا ختم نمیشه که هنوز داره نماده رو به یک معنای
نماد داره به معنای نسبت داده میشه که اون معنا چیه، صرفا همین نماده اینو آورده، چیزی ورای نماده نبود. اینو میخواد بگه. حالا من فعلا دفاع میکنمش، من خودم بعدا نقد دارم بهش، ولی فعلا
چجوری میگه اینو الان گفت
میگه که آره دیگه
نمیگه.
ببینید اون میگه که الان چه چیزی رخ داد، میخواد ببره مسئله رو تو افق حیوان حلش کنه. اگه تو افق حیوان حل شد، شما اول عادیشو بگید ما الان داریم جملات به کار میبریم یا الان معنا دارن رد و بدل میکنن، حیوان میفهمه؟
نه.
میگه افق حیوان افق معانی اینجوری نیست، پس حیوان چی میفهمه؟ شما بگید حیوان فوقش محرک پاسخ بفهمه، درسته؟ اون میگه بیاید تو افق حیوان نیا کنید، حیوان ژست هم میفهمه، ژست یه جور محرک پاسخه که پیش بینی میکنه رفتار اون یکی رو. پس نماد تو حیوان پیدا شد، الان نماد تو حیوان پیدا شد، یه معنا به عنوان امر ماورایی پیدا شد، یا یعنی الان که حیوان میفهمد که او میخواهد حمله کند، این فهمیدنه، یعنی اتصال به ماورا، یا همین رفتار است که تو عالم خارج داره بروز پیدا میکنه. حرف میت اینه ها، خیلی خوب دارم بهش دفاع میکنم، یعنی خودش به زنده بشه نمیتونی اینجا دفاع کنه از خودش.
حضرت سلیمان که میگن که میتونسته با حیوانات صحبت کنه، یعنی
آیا حیوانات هم بینه خودشون؟ ببینید، حالا ما رو تو افق خاص وارد نکنیم، ما فعلا اصل بس عادی و حلش بکنیم، من فعلا طرفی میدم الان، فعلا حرف میدو پیش ببریم، بعد بریم سراغ اون بحث خاص که چجوری داره میره جلو. من نکته اینه، اگر کسی اومد زبان رو تو افق حیوان حلش کرد تموم کرد، ما باختیم. حرف من اینه و من فعلا دارم توضیح میدم میچیدو داره این کار رو انجام میده، برای همین فعلا تو مقام دفاع از اونم خوبم دفاع میکنم. گفتم فکر نمیکنم خودش زنده باشه این وقت
بکنه. اون معنای استیل به چی بر میگرده؟
معنای همین جسته، این جسته داره
نه آخه میگم معنا اگه به چیز مادی مثل خوردن و سیر شدن و اینا برگرده، خب ما هم باهاش همراهیم به نظرم، یعنی چیزی جز این نیست که
معنا همین هیچ چیزی فراتر نیست.
معنای به چی؟ معنای چیه؟ یعنی متعلق معنا چیه؟
ببینید، این که او میفهمد که باید فرار کند، این میفهمد باید فرار کند، خیلی از فرار کردنه. ببینید، شما یا بیدید تو افق عادت معنا نمیخواد تو خودش، هیچ سگه الان گرسنه‌ش میشه، اینجا معنا دیان نداره، یه فقط تحریک، تکرار تحریکه. او میخواد بگه از این بالاتر، از این بالاتر چیه؟ ما هم با هم حرف میزنیم، ما با هم انتقال معنا میکنیم، بخواد این انتقال معنا رو بکشونه تو افق حیوان. میگه حیوان هم انتقال معنا میکنن، میگه خواهی حیوان کجا انتقال معنا میکنن؟
حیوان
ها
عادت میکنن دیگه، یعنی
نه، هم خواهی از عادت ببره بالاتر دیگه، همین حرف این هست که بالاتر از عادته ولی انسانی نیست. ببینید، تو فعلا تا این مقدار که گفتم تو جست یه معنایی داره منتقل میشه بدون که هیچ ماورایی داشته باشه، یعنی همین کاری که این میخواست یه دقیقه بعد انجام بده رو نشونه میده به طرف، میخوام بخورمت، به جای بخورمت بدون میخوام بخورمت. اینجا الان فعلا معنای خاصی تو افق حیوان که نداریم، معنی که ما مد نظرمونه صرفا فقط یه آگاهیه، یه آگاهی همون فیزیکیه،
معنایی نداره.
حالا این از چیزی که میخوام تو مناقشهش واردش میشم، ولی فعلا به حدی نه، واقعا دفاع کنم ازش دیگه، فعلا تو مقام دفاع کنم. کجا معناست؟ چه معناییه؟ او خوردن است که داره تو عالم رخ میداد، حالا خوردن رو متوجه شد، صرف اینکه متوجه بشم میخوام بخورم معنا پیدا شد، من میخوام اینو بخورم.
نه، خوردن خودش
معناست دیگه. به چه معنا معناست؟ به تحلیل فلسفی بکنیم، به این معنا که خلاص هر چیزی معنایی داره، این میذارم یه معنایی داره، اینو که نمیخوام بگم، میخوام بگم علاوه بر این وجود. ببینید، دعوای ما دعوای فلسفی، تو دعوای فلسفی شما یه عالمی ورای این عالم در کاره که معانی تعبیر افلاطون مسلی در کاره، اینا نمودهای اون مسلند. یه بار شما میگه ماورای هیچ خبر نیست، همین میز است و همین خوردنی همین کار انجام دادن،
میگم باش، ولی میگم تو همون جهان می این معناست، و همون تصوری که می از معنا داره این معناست دیگه.
خب باشه، نه من میخوام معنا که معنا هست، اون میخواد این معنای چیزی ورای این چیزا نیست، تمام بحث در اینه، این مقدارش که معنا که معنا هست، معنا رو شرح بده، وگرنه اینا میفهمن کنش با رفتار فرق داره. اصلا معنا از زیمل و از خیلی قبل زیمل مطرح شده، معنا دیلتای معنا رو مطرح کرد، تمام بحث هست که معنا کولی میگه پدیده روحی است، اون میخواد که دعوای من با کولی این است که پدیده روحی یعنی چی؟ همون رفتار گرایی، بیشتر از هیچ چی نداریم ما، روح نداریم. حالا چجوری روح نداریم؟ چجوری ماورا نداریم؟ میگه اینی که تو گفتی معنا بازی جسته، این بازی جست همین رفت و آمدی است که داره تو بین این دوتا رخ میده.
این در درجه انتقال معنا صحبت میکنه، نه خود معنا.
خود معنای چیه؟ همون که من اداشو در میارم، جست خودش معناست دیگه.
اصلا بعد اون کلا شیری در کره زمین وجود نداشت، آیا معنا وجود نداشت؟ معنای خوردن، معنای حمله کردن، معنای تهدید کردن، معنای هر چی. این معنای آیا وقتی این شیری فقط یه جست اگه بازی جستی نبود معنایی هم نبود،
معنایی به معنایی که تو حب
معنایی شد منتقل شد، ولی خود اصل معنایی
که
بوده که
آخه معنا بود، یعنی چی بود؟ من از منظر این ماتریالیست پاسخ باید، یعنی چی معنا بود؟ چی بود؟
یعنی اگه بازی جستی نباشد
معنا نیست اصلا، مشکلی
نمیتونید معنا تصور
کنید، اصلا ماهایی که میتونیم تصور کنیم امتداد بازی جست ها هستیم، اگه بازی جست حرف میدینه، بازی جست نبود معنای تصور نمیشد. ببینید شما خود رو جایی میت بذار تو فضای ماتریالیستی هم برو جلو، نه تو فضای ماها. میگیم آقا جون جهان اینه. آیا اگر معیار شما میگه بحث فلسفی میکنید، آیا اگر صندلی نبود وصول صندلی وجود داشت تو عالم وصول، آیا واقعیت های هر واقعیت مادی یا افلاطونی، ما افلاطونی بگم، ببینید آیا علاوه بر تابلو پاک کن حقیقت تابلو پاک کنی تو عالم وجود داره؟ آیا سنگ، بذار مثال در دست بیار، سنگ اگر هیچ انسان نبود، سنگی، سنگ بودن سنگ یه چیزی بود برای خودش
غیر از
چی؟
مثلا هر علمی سنگ
آیا یه چیزی اصلا، یه دعوایی است، دعوای افلاطونیه که افلاطون میگه همه اشیای اینجا مثل دارن، اصلا علت دو تا سنگ رو میگه سنگ و سنگ رو نمیگه چوب و چوب رو نمیگه دیوار، به خاطر اینکه مثله معنای حقیقت دیوار غیر از معنای حقیقت چوبه و این تجلی از اون معناست. این یه طلاق افلاطونیه. فعلا افلاطون رو بذاریم کنار.
حالا اینکه ما به دو تا حمله میگیم، حمله یعنی
به خاطر اینکه توی حقیقت حمله بودن مشترکه، این معنای ماست افلاطونی.
ولی
می دونه چه
جواب
میده؟ میاد نمیدونه. من میخوام این دعوا یه با شما میره تو خودت نومینالیست ها حلش میکنن. نومینالیست ها میگن آقا جون فقط اشتراک جون دو تا حمله که حمله است، دو تا سنگ که سنگه، دو تا آب که آبه، هر دو تا اشتراک لفظیه، چی دعوای اسم مشترکه. ببین مثلا مثال ساده انسان، آقا ما میگیم یه انسان داری، یه بنده و شما و ایشون و ایشون داریم که ما هممون از انسانیت بهره مندیم. انسانیت نه معنی اخلاقی ها، معنی لغویش، از انسانیت بهره مندیم. نومینالیست ها که خیلی قبل بودن اینا میگن بابا این انسانیت همون فقط یه لفظ تسهیل کننده کاره، یعنی من همیشه باید گفتم زید ام بک فلان بیسار بهمان به جای که این همه لفظ رو به کار ببرم گفتم انسان.
نه
هیچ چیزی نیست.
چرا
مثلا با دیو سنگ اسم مشترک؟ حالا تا تو فضای اساسگرا این اشکالا تشدید میشه. من فعلا نمیخوام برم یه دعوا میکنیم تو فضای نومینالیستا و افلاطون، یه دعواست. این سر جای خودش دعوای مفصله. می دعواش اینجا نیست. می من عرضم این بود که سلام علیکم. می دعوایی که بنظرم شاید در اونجا داشته باشه من نمیدونم. ولی بخوام اون دعوای مهمش این است که این انتقال از میمون به آدمو داره شرح میده. زبان رو داره شرح میده. میگه شما میگفتی ببینید کلی چی گفت؟ گفتش من وقتی که با انسان رابطه میگیرم جنسش متفاوت با رابطه با شی. من با اشیا از اون جهت که بیجانن رابطه میگیرم، از اون جهت که کسی نیستن رابطه میگیرم، اما با انسان از اون جهت که او یک مدرکیست که حساب و کتابی میکنه، برداشتی میکنه، فهمی میکنه، واکنشی نشون میده، نه واکنش طبیعی. شما آتشم باش بخوای ارتباط برقرار کنی واکنش نشون میده، نه واکنشی که روی یه فضای ادراکه باشه. تو میگم برای ارتباط من با انسان ارتباط به پدیده روحیه، درست؟ این حرف کولیه. مید میخواد همین حرفو بگه اثر آینستان رو قبول دارم، بقیه بحثا رو قبول دارم، پدیده روحی قبول ندارم. ما این پدیده روحی اینجا هستش کاره چیکار داره میکنه؟ میگه ببینید شما برید تو افق حیوان، آیا حیوان واقعا با یه چیز داره ارتباط میگیره یا نه حیوان داره بازی جست انجام میده؟
میگم اگه متعلقه این معنایی چیزی باشه که بین حیوانات نباشه، مثلا پرستش، خب انسان ها مثلا یه چیزایی
رو میپرستن ولی حیوانات اینو ندارن. اینجا میتونه اونجوری توضیح. ببینید اگر شما اصل فرمانش رو باز کنید تا آخر میره، یعنی اینا وقتی که شما رفتی سراغ برساختی، حرف اصله. اگه همه امور برساخته باشه، برساخت کردن کاری نداره، چرت و پرت میشه برساخت کرد. یعنی شما یه واقعیتی تو عالم داریم، این واقعیت یه چیزیه برای خودش، یا شما بگید نه این واقعیت نیست، این واقعیت صرفا جعل ماست، فرضی است که ما تو عالم ایجادش کردیم. خب وقتی فرض ایجاد کردیم، فرض ایجاد کردیم کاری نداره، پرستش هم یه چیز فرضی، یه فرضی که ما اعتبار کردیم، ما جعل کردیم. کی گفته اعتبار حیوانات با هم یه رابطه کرنشی دارن، اون کرنشی که با هم دارن مکرمش پرستش. یعنی این نیستش که بیایم شما یه مؤلفه انسانی اخلاقی رو بیارید جلو. او داره مکانیسم رو شرح میده، میگه مکانیسم شما همان مکانیسم حیوان است. من اصرارم این است که به یه معنی شما میتونه اشکال کنه خلاصه حیوانه با میزه فرق میکنه یا نه. کلی علل قاعده باید بگه فرق میکنه، اون نمیگه حیوان همون میزه. تو خود روابط یعنی اثرگذاری میزها رو هم با اثرگذاری حیوانات رو هم اون نمیخواد اینو بگه. من کلاس شما نگفتم ببینید تلقی اون یادتونه من گفتم که فیزیک از زیست شناسی جدا شد؟ و بعدم اولومنس یعنی اکسپوزیشن شناسی از فیزیک جدا شد، اولومنس و اینا جدا شد. ببینید تلقی غربی دو تا گیر سنگین داره به لحاظ فلسفی. یکی این که ماده بی جان چگونه جاندار شد، اینم خودش یه گیر فلسفی سنگینه. گیر دوم این است که موجود جاندار چگونه انسان شد. این همین که ما علوم انسانی متعاقد فعلا عاقل و اسم خاص نذارید روش، همین حرفی که قبلا گفتم علوم انسانی فرق میکنه، حیوان دیگه نیست. ببینید ادبیات میت این است که نشون بده که نه انسانی چی نشد، هیچ چیز خاصی رخ نداد فعلا توی این مقامه، وگرنه شما بتونید ببینید این مقام هم اشکال بگیرید، بگید تو اگه ماتریالیستی این هم نمیتونی حلش کنی. ما میخوایم بگم دو تا مقامه فعلا همه رو با هم قاطی نکنیم. فعلا اون میخواد انسان رو بکشینه تو افق حیوان، میگه حیوان ها بازی ژست دارن، بازی ژست نماد ایجاد میکنه. بعد گام بعدی که برمیداره از بازی ژست که در واقع گام بعدیش اینجا ژست بود، بعد میشه بازی ژست که با جزیز رفت و برگشت و رقم میخوره، میره سراغ جست صوتی. میگه حالا ما از بازی جست یه پله بالاتر از جست های اینجور تصویر جست صوتیه. جست صوتی چه ارزش مهمتر از جست تصویری داره؟ این است که تو جست تصویری من فقط به شما نمایش میدم، به خودم نمایش نمیداده نمیشه. اما جست صوتی خاصیت این است که من هر صوت ایجاد بکنم خودم عیناً همون اثر رو میپذیرم. یعنی ببینید وقتی مثلا ادا اینجوری در میارم خودم که خودم نمیبینم چی ادا در آوردن، یا مثلا اینجوری اصلا عصبانی میشم اخ بکنم، اخ کردن که اصلا خودم نمیبینم مگر آینه نداشته باشیم. اثر آینه سان دیگه، شما آینه ای منید، من خودم نیستم. ولی وقتی صدا در میارم میگم آی، آی رو همونقدر که شما میشنوید منم میشنوم. برای همین یه جستی تو عالم پیدا شد که این جست همون گونه که به دیگری اثر میذاره برای خود شخصم اثر میذاره، میشه جست صوتی. برای همین اون وقت از دل جست صوتی نمادهای زبانی پیدا میشه، این خود برسونه به افق زبان. یعنی زبان چیه؟ چجوری زبان معنا منتقل میکنه؟ میگه معنایی که در کار نداریم، معنا همونی بود که جست داشت منتقل میکرد. این جسته به جست صوتی رسید، جست صوتی میتونه برای خودش هم بیاره فقط به دیگری نره. وقتی دونستم برای خودم بیارم این معانی داره برای خودم هم برمیگرده. نیانس که برای همین است که وقتی افق جست صوتی باز میشه من میتونم با خودم گفتگو کنم، نیانس با دیگری گفتگو کنم. گفتگوی جست ها با دیگری به گفتگوی من با خودم تبدیل میشه، تفکر پیدا میشه، تفکر یعنی گفتگوی من با خودم. این مدلی که آقای میت داره میره. من همینجا اشکالش هم بگم که چیز باشه. ببینید مهمترین اشکالی که به نظرم این منطقه میت داره این است که قوام زبان آیا به ارتباط رو در روست یا قوام اصلی زبان به ارتباط قیدیه؟ یعنی اصل زبان آیا این دعوایش توی بحث زبانشناسی است؟ من اینو خودم نخوندم، یکی جایی میگفتم که دوستان دریدا کار کرده بود میگفتش که دریدا به این قائله. گفتم هیچ قیدو خوشم نمیاد، حال ندارم وقت چون دریدا هم خیلی مشکل نویسه، اگه حال داشتم میرفتم میخوندمش، ولی چون من این طرف برای خودم بار خودم بستم خیلی انگیزه ندارم برم اونجا بخونم. ولی حرف دریدا علامانوقه که من خودم کار نکردم، میگفتش دریدا از کسایی که قائل است که کتابت قوام زبانه نه سخن گفتن. تو تلقی عادی عقل ما سخن گفتن رو قوام زبان میدونیم، حالا دریدا چی گفته نمیدونم، ولی من به این ذهنیت خیلی نزدیکم. یعنی چی کتابت قوام زبانه؟ یعنی اساساً توی فضای انسانی اونی که زبان رو زبان کرده کتابته. یعنی این جست صوتی فراتر میره. بیاید من از ادبیات دینی استفاده کنم. ما قرآن مهمترین، اصلا خود اینکه قرآن معجزه شده از ادله است که زبان مهمه. معجزه ختمیه قرآن دیگه. یعنی عصا نیست، یه چیز نیست، قرآنه. قرآن اصلش صوت بوده، کلام اینجوری بوده یا اصلش مکتوب بوده؟ مکتوب بوده یا چی بوده؟ بگید الان دارم اشکال میکنم.
صوت
بوده. اصل
قرآن معنای بوده.
اسکول
زبان بوده.
وقت حقایق مثلا قلب بیان نازل شد به نحو مکتوب یا به نحو صوتی؟
به نحو هیچ کدوم. وقتی خدا وقتی اقرا یعنی یه چیزی
ادبیات فلاسفه و عرفا رو بذارید کنار بیاید با ادبیات قرآن.
قرآن اونجایی که دیگه فرشته میاد میگه اقرا، دیگه این دو صوته.
خب
ولی قلبش به قلب پیغمبر یهو یکجا
نبود. اون قلب پیغمبر حالا بحث رو قلب پیغمبر قبل از اینو بحث کنیم، همینجا که شما گفتید اینجا که فرشته میاد میگه اقرا، صوت یا متنه؟
صوت. این اقراء امر به قرائت از روی متنه، یعنی یه متنی هست
از روی متنه. شما تا متن نداره، شما اگه بخوای صوت باشه که قول فقط که این تالا شما وقتی بخواید یه حرفی رو منتقل بگید، اگه این وحی این حضرت دعوا دعوای سنگینه، من فعلا دارم این طرفش رو ترجیح میدم مگر اون طرفش هم هست، طرفینش دعوا سنگینه، یعنی یه مسئله ساده نیست. ولی میخوام بگم ببینید اولین وحی که اومد گفت قول یا گفت اقرا؟ اقرا رو کجا میگن؟ زمانی که یه متن داشته باشه جلوش، که اون داستانی که نقل میکنن علامه نقل که حالا بخی هم مناقشه کردن، حضرت گفته بودش که من خواندن نمیدارم، خواندن اصلا ناظر به متنه. البته همون اون چیزی ادبیات قرآن بریم خیلی بحث زبان به نظرم مهمه تو بحث قرآن. ببینید تو انسان شناسی کسی میخواد اون رو بگیره، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان و چی؟ علمه البیان. بیان خیلی اختزاش صوت چیزه، یعنی بیان لفظ صوته اینجوری. اما اون طرف همین آیه که خوندم اقرا، خود اقرا رو صرف نظر کنید علاوه بر اون شاهد خیلی مهمتر داره، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. رب اکرم که کرمنا بنی آدم، بنی آدم متفاوت کردیم، اکرم یعنی اون که کرامت داره میده، رب بکر اکرم چی کرد؟ بالقلم تعلیم داد. چه چیزی را؟ علم الانسان ما لم یعلم، آنچه یعنی اون علم انسان که علم است ما لم یعلم نمیداند، قوامش رو میگه رو قلم قرار دادیم. سر خود قرآن یه جا شما تعابیر وحی رو دارید، تعابیر وحی به شدت با کلام و اینا یعنی کلام از سخن و صدا سازگاره، از اون طرف تو خود قرآن کلی بحث کتاب مکنون فی لوح محفوظ، یعنی اون اصل حقیقت چیز بله
اون لوح میتونه خب قلبش باشه که نازش
خود قلب شما. من یه نکته بگم، شما قلب گفتن، من اینو ظاهرا قرآن عرفان و برهان نگفتم، کلاس شما گفتن نگفتن؟ خب واسم بگمش قبل از اینکه اینو بگم یه چیز دیگه بگم که معلوم بشه، اینا یکی گفتم که ما بنزه که میدونیم میدانیم یا نگفتم اینا؟ ما به اندازه که میدانیم میدانیم، معلومه یا نه؟ ببینید بخی جمله توتولوژیه، یعنی این همانی، یعنی ظاهرا خب همه دیگه جمله هم میاد دیگه، به اندازه که میدونیم میدانیم، شما بیشتر از اینکه میدونیم میدونیم، هر کسی به اندازه که میدونه میدونه. حالا من فردا رفتم یه عالم مطلب دیگه دونستم، دوباره این جمله صادقه، به اندازه که میدونم میدونم. این جمله که توتولوژیه، این همانیه، گویی هیچی نداره، هم به لحاظ معرفت شناختی هم به لحاظ اخلاقی انقدر ثمره داره، یک از ثمرهش رو خواهم الان براتون بگم. معلومه دیگه الف الف است، مطلب داره الف، اینو الف دیگه، الف 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 که بنیست،
نه
اینا
هم فرق داره، الف
و الف نیست، نه همون الف اندازه این که میدانم همین اندازه، بدون یک ذره بیشتری همینو میدانم،
نه اون میدانم دومی بیستی برمیگرده،
همین برمیگرده. من دارم همین، من که دارم
بگم میدانم اولی، میدانم اولی به اندازه میدانم برمیگرده، میدانم دومی به کل دومی بالات برمیگرده، این هم اشراف به کل آگاهیمه،
میدانم اولی به همون برمیگرده. آقا من گوینده سخنم، من خودم دارم این جمله رو میگم، میگم من که دارم میگم منظورم از این میدانمه همین میدانم است، و الان این جمله دلالتش همینه. ببین به اندازه که میدانم دارای من تا کجاست؟ تا این اندازه، همینقدر میدانم. داداش یکیه، مثلا اینو کاملا من دارم خودم که گویندم معنی تئولوژیش دارم میگم، میگم حواستون باشه این جمله قابل مناقشه نیست، بدیهی، نه بدیهی ارسطویی، بدیهی کانتی اصلا، یعنی خود الف الف است، الف الف است، هیچ کی نمیتونه زیر سوال ببره، معلومه دیگه الف الف است، الف 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 است، ایشون میدونه هر اصلا شو شکاک من، شکاک من هستم بیان جلوی من که الف الف است، چون الف که غیر الف نیست، حالا الف چیه یه بحثیه، تونستم منظور رسه. این جمله که توتولوژی، این همانی هیچی نداره توش، این توتولوژی ها بگم، این توتولوژی ها خیلی جوالات شیرینه هم اگه روشون فکر کنید، یکی دیگر هم میگم این شیرینش معلوم بشه. یه سوالی، اولین دروغ هر کس چندمین دروغ اوست؟ خودم گفتم اولین دروغ اوست دیگه، این چی؟ این الان دوباره همونی یا نه؟ این همونی هست یا نه؟ اولین دروغ هر کس، اولین دروغ اوست، خب هیچی نگفتم. این جمله که این همونی انقدر ثمری اخلاقی معرفت شناختی داره، فقط مثلا اولین دروغشو که اولین دروغشه در هر دوست دادن فرق نمی کنه، اگه توی 4 سالگی گفته باشه یا تو 40 سالگی از زمین تا آسمون برای ما فرق میکنه. کسی اولین دروغ شده 4 سالگی بگه بعدن دروغ بگه عادیه، میگن آن دروغ گفت. اما کسی اولین دروغش رو تو 40 سالگی بگه نه دروغ نگفته، قطعا راست گفته، 40 سالی هم یه دونه دروغ نگفته، حالا دروغ داره میگه. تونستم منظور برسونم؟ یعنی گاهی وقتا جمله توتولوژی هم اگه فکر کنید بهش خیلی لوازم داره. یعنی ما قبول میکنیم تو 4 سالگی اولین دروغش اولین دروغشه، تو 40 سالگی قبول نمیکنیم اولین دروغش اولین دروغشه. میگه اصلا دروغ نمیگه. آدمی که 40 سال دروغ نگفته بعد 40 سال دروغ میگه؟ نه دروغ نمیگه، حتما دروغ نیست. تونستم منظور برسونم؟ این توتولوژی ها شیرین هم بخشون. یکیش هم اینه، به اندازه که میدانم میدانم. خواهی که به اندازه که میدانم میدانم چه فایده ای داره؟ این فایدهاش که بسیار کاربردیه، هم اخلاقی هم معرفت شناختی. میگفت این جاییست که این که دارم میگم کلید کل دانشه. خیلی ادعای سنگینی کردم. اما ببینید هست یا نیست. ببینید ما همیشه به اندازه که میدونیم میدونیم. مثلا اینجا. حالا اگه منی که تا اینجا میدونم یه واقعی، من که میدونم همه واقع نمیدونم دیگه، که هممونم میدونیم که این اندازه ما فعلا محدوده، یعنی ما بعضی خدا نمیدونیم دیگه، اینو هیچ کلی که شک نداریم دوش، درسته؟ حالا اگه خدا یه واقعیتی درست کرده باشه، ایجاد کرده باشه، اینجا باشه، ما چیکار میکنیم؟ چیکار باید بکنیم و نمیگم چیکار باید بکنیم، یعنی باید بریم بفهمیم اون چیه. این نه، چیکار میکنیم عملا؟
اندازه که میدونیم،
یعنی در قبال این واقعیت چیکار میکنیم؟
مثلا
یه اگه ما یه جوری خبردار شیم یه اینجور واقعیت به اون بگم، هم نکته شیری. اصلا زبان این کار کرده مهمش اینه، زبان شما رو با واقعیت های مواجه میکنه که نمیدونید، باهاش ناشنایید. اصلا زبان عجیب، عظمتش به اینه، معلومه یا نه؟ یه چیزی بهت میگن تا حالا نشدیدی، تا حالا چیکار میکنیم؟ کد میزنیم، وقت بعد چیکارش میکنیم؟ علل قاعده دو کار میکنیم، یا میگن دروغ میگه، اصلا خبری نیست، بی خود میگن. اونجا من تمام اینجا رو گشتم، هیچ هم چیزی وجود نداره. یک کار رایجمون اینه که انکار میکنیم. اگر انکار نکنیم، یک کار دومی که خیلی وقتا میکنیم اینه نه، بعضا یه جوری نمیتونیم انکارش کنیم، یعنی انقدر اون شاهدش جدیه با انکار ما نمیره کنار. چیکار میکنیم؟
تمثیل
استعاره است. غالبا اینو میاریمش اینجا، میاریم ذیل محدودهای معرفتی خودمون، با معرفت خودمون توضیحش میدیم. بعد شیرین ترش این است که اگه من اینجا مثال عوض کنم، اگه اینجا باشه، دقت کنیم نمیاریم اینجا، میاریم اینجا. و اگه اینجا باشه کجا میذاریمش؟ اینو که دارم میگم روانشناسی ها، اصلا بحث منطقی نیست ها، تحلیل روانشناسی ها ممکنه کسی کارو نکنه، ولی عموما این کارو میکنه. اگه اینجا باشه میاریم اینجا. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اینقدر باش فاصله داریم. وقتی اینقدر باش فاصله داریم، باید دور از افق معرفتی ما اینقدر فاصله داره، پس افق معرفتی ما اینقدر فاصله میگیره. برای همین است که هرچی مطلب عمیق‌تر میشه، انکارا شدیدتر میشه. این بلازه پیده اشتباهی دارم میگم.
این کار میکنی که اصلا نمیاره پایین.
میاره پایین. نه نه. توضیحش. نه تو مقام تو. مثلا وحدت وجود توسط اینایی که انکار میشه یه چیز بسیار مبتذلیه. و اینقدر مبتذله که واقعا باید خود مولا صدر میگه بابا ما خودمون بیشتر از شما ممکنه این وحدت وجود هستیم. جهله صوفیه دیدی یا نه؟ عرفرو. یعنی این کسی که اینو میخواد بیاره تو فضای معرفتیش، خودشو نم یه بار از کار عاقلانه این است که صبر کنیم، هی رشد بدیم، رشد بدیم، رشد بدیم خودمونو. فعلا بگید هنوز نمیدونم چیه، ولی تقلا میکنم بدونم. این کار عاقلانه است که کمتر کسی تو عالم انجام میده. اما کاری که رایجه یکی اصلا انکار میکنیم، بعد حالا انکار کردیم میگه حالا چی بود این که انکار کردی؟ میاریم اینجا میذاریمش. اگه مثلا اینجا باشه اینقدر میاریمش پایین. مثلا دوباره بگم، مثلا از نظر یه ماتریالیست، ما موحدا خیلی نامعقول تر از مشرکا هستیم. به خاطر که خدا شاید اقل میبینه، یه بوتی گذاشته جلوش میپرسته، تو که هیچی نمیبینی. درست منظور برسونم؟ از نظر معرفتی توحید عمیق تری یا شرک؟ ببین توحید و شرک از یه یاد مشترک کرد که ماورایی رو قبول دارن، برای این دوتاشون از ماتریالیست یه پله رفتن بالاتر. اما به لحاظ معرفتی توحید عمیق تره. اما توحید از منظر معرفتی، حالا اونا که صدر را قبول دارن، اونا که قبول ندارن، نه. وحدت وجود عمیق تره یا وحدت عددی؟ ولی تو این فضا این خیلی کفره، خیلی. یعنی دعوایی که با اینا میکنن با مشرکا نمیکنن. تونستم منظورم برسونم؟ این رویه است. این که دارم میگم تأکید میکنم، این که دارم میگم بحث منطقی نیست، بحث روانشناختیه. یعنی ماها اینجوری انجام میدیم، نباید اینجوری بکنیم، کار بدی میکنیم ولی میکنیم. خب حالا این مقدمه گفتم، برم سراغ بحث خودم. ببینید آقای حسنزاده، تو حسنزاده کتابی داره به اسم قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ناپذیرن. منم حرف قبول دارم، من تو فقط یه سوال دارم از شما سوال کنم، به لحاظ خودش نه به لحاظ من سوزن چی، به لحاظ خود اینها کدوم معرفت عمیق‌تر و بالاتر و سنگین‌تری میگه؟ با قبول دارید به همین ترتیب که من نوشتم؟
برهان
بالا نه،
خود این یعنی قرآن نزد رسول الله، عرفان نزد ابن عربی، برهان نزد ابن سینا. اینجور میخوام بگم، یعنی خود اونی که برهانه ها، خود اونی که عرفانه ها، خود اونی که قرآنه، نه قرآنی که سوزنچی میخونه. از سوزنچیش کدوم؟ بله تونستم منظورم برسونم. اینجوری نیست، یعنی شما که برهان بالاتر از قرآن، از
قرآن
عرفان بالاتره؟ برهان وسطه؟ ظاهرا مدت هاست که همه میگن که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت می تمکین بود، برو کشفجو تو. این حکایت ابو سعید ابوالخیر رو بستر نشدی؟ میگن ابو سعید ابوالخیر عارف دیگه، ابن سینا هم که فیلسوف بوده، میگن این دو تا یه بار به هم دیگه رسیدن، با هم خلوت کردن، یکی دو روز با هم بودن.
ولی علم بالا فلسفه
است. میگن همین دارم من گذاشتم، اینجا گذاشتم عرفان فلسفه برهان دیگه. بعد میگن این دو تا با هم رسیدن، بعد اینا که هم جدا شدن، ابو سعید به بوالیسینا گفتن که چجوری بود؟ ابو سعید گفت هر چه من میدانستم او میدید. به او گفتن که اون چطور بود؟ گفت هر چه که من، هر جا من رفتم این کور اساس زنان پشت من آمد. یعنی خلاصه این کوره، ولی اساس زنان میاد او داره مشاهد کشف شود، کشف شود بهتری یا استدلال ذهنی؟ حالا خطا رو نم گفتم اونجا که معرفته، نه اونجا که کشف. با خطاش کار ندارم، با فضای معرفتش کار دارم. فضای معرفت عرفانی معرفت تره یا برهانی؟ خب حالا دقت کنید، اما ما یه زمانی بود که فلاسفه میدان دار بودن، هنوز عرفا نتونستن حرفشون رو به کرسی بنشونند، عرفا متهم بودن به خیال بافی و اینا. اون زمان یه کسی می‌خواست بگه قرآن خیلی حرف حسابه، چی میگفت؟ میگفت قرآن سراسر برهان است، درسته؟ اون زمان اینجا بودن برهان بود، قرآن همش برهان است، چون برهان بالاتر چیزی نداشتن. ما الان تو دوره به سر بریم که عرفا اومدن به شدت فلسفه زدن کنار، فعلا ما تو دوره عرفایی. الان ما میخوایم بگیم قرآن خیلی حرف حسابه، چی میگیم؟
قرآن سراسر،
قرآن سراسر شهود است، قرآن سراسر مکاشفه است. حالا این دوستمونم رفتن آگه چی شد این دکترو؟ الان ما تو دوره هستیم که میگیم قرآن سراسر شهود است، سراسر مکاشفه است. خدا از روز اول این بالا یه چیزی گذاشت که ما بدونیم که یه خبری بالاتر هست. اون خبره چیه؟ از هر بچه مسلمان غیر فیلسوفی، این فلسفه و عرفان ذهن ما رو رقم زده، از هر آدم مسلمان متعارفی سوال کنی که آیا قرآن با حدیث قدسی فرق داره یا نه، میگن چی؟ یا فرق داره. فرقش به چیه؟ این لفظش مال خداست، این لفظش مال خدا نیست. آقا لفظ که مال خدا نمیشه، عرفا گفتن که پیامبر از این رو وجود خودش به اون تیز وجود خودش افاظه میکرد، توضیحاتی که توی برای قرآن و نزول قرآن اینا دارن، حالا این توضیح سر جاش. من گفتم مثلا با ادبیات ما که معصوم میدونیم، ما که معصوم میدونیم، یعنی پیامبر تو حدیث قدسیش خطا کرد؟ نه، پیامبر عین گزارشو داره میگه، آره، اما حدیث قدسی لزوما سخن خدا نیست، ولو که خدا به پیامبر گفته است که این کار را بکن، ولی لفظش مال خدا نیست. اما قرآن میگه لفظش مال خداست، یعنی چی؟ یعنی انقدر لفظش مال خداست که شما مثلا یعلمونه رو بخونید یعلمونه، جلوی عربی یعلمونه بخونید میفهمه منظور شما یا نه؟ نمیفهمه؟ نه، همین الان یک خارجه که میان ایران حرف میزنن حروف رو مقداری کج و کوش میگن، ما میفهمیم یا نمیفهمیم؟ عربه هم میفهمیم شما بگی یه علمونه، یعنی نمیفهمه واقعا؟ یعنی شما بگی عرب بگو بگو یه علمونه، بگو یه علمونه، نمیفهمه؟ یه علمونه فهم میکنه، اون مشغول و اینا میشه، بخواه بگه که فهم نکنه بگم یه علم. اما شما تو نماز اگه یه علمونه رو یه علمونه بخون، نمازت باطل یا نه؟ یعنی نه، میگه قرآن نخوندی، یک از خودت ساختی. لفظ موضوعیت داره تو این کلام. خب این لفظ موضوعیت داره چی میخواد بگه؟ آفرین. میخوام بگه که آقا جون یه ساحت داره زبان که عرفان به اون ساحت نرسیده. معنی شد؟ که اون ساحته، حالا این شدم رفتش دوشید، اون ساحته گرفتی شوالی نداری که داره خسته اید ها. ببینید، عرض من این بود که وقتی قرآن با حدیث قدسی متفاوته و تفاوتش هم به لفظه، یعنی قرآن یه ساحتی داره که کشف و شهود ولو پیامبر تو عالی ترین مراتب کشف و شهودش به اونجا نمیرسه. حدیث قدسی سفر معراج رفته، تو معراج رفته، در اوتو انمارت الله درخته، اونجا رفته، باز حدیث قدسیه. یعنی آخر اند عالم رفته دیگه اصطلاحاً، ولی باز حدیث قدسیه. میگه این ها قرآن داره درباره چه صحبت میکنه، نمیدونم وقتی که خواستید قصد بکنید این کارو بکنید. این بحثای میگه این آیه قرآن که درباره قصد و نمیدونم فلان و ایناست، از اون حدیث قدسی که پیامبر تو سفر معراجش بالاترین مرحله بود، این از اون بالاتره. یعنی چی بالاتره؟
لفظش
فعلا تعبدی هممون میگیم بالاترها. نکته من اینه، یعنی چرا میگیم بالاتره؟ تحلیل داریم، طبق تحلیل که اون بالاتر باشه. و این گفتم گیری که عرفا میکنن اینجاست، میگن آقا حتما پیامبر یه مکاشفه کرده. من میگم این حتما شما به خاطر اینکه فعلا تا اینجا رفتید، هنوز نرفتید اینجا، ولی خود از روز اول یه چیزی گذاشته اینجا که ما گیر کنیم. هی بگیم نه. بعد انواع توجیهات، ببین اصلا بحث تجربه نبی سروش به خاطر همین حرفی عرفا در اومد به نظر من. یعنی وقتی شما گفتید وحی مکاشفه است، اون میگه خب مکاشفه است، خب منم مکاشفه میکنم، اون مکاشفه میشه، فرقی کرد؟ اگر لفظ قرار از من باشه چه فرقی میکنه مال من باشه مال اون یکی باشه؟ تونستم اشکال برسه. اگر بشر فرهنگش تو زبانش ریزش میکنه، اگر لفظش تحت تاثیر فرهنگشه، پس اینم پیامبرم یه آدمی بوده توی فرهنگ جاهل اون زمان، لفظش مال خودش که نبود، مال جامعهش بود دیگه، اینم ریزش کرد و انواع مشکلات گلاخ آخمیان باشه. تو ادبیات دینی چه مؤلفه هست، مؤلفه عجیبی ها، میگه لفظش حتی ا اوش حق نداری جابجا کنی. یعنی یه موضوعیت داریم به خود، یعنی خود خدا گفته، خود گفته، یعنی چی؟ نمیتونیم توضیح بدیم. یعنی بلا واقع خود یعنی خدا صدا در آورد؟ نه، قطعا میبینیم صدا، صوت ارتعاش صدا نبود. اینا رو همه رو نمیخوام اونوریش بگم، پس در این ظاهرگراها خدا وایساده یه جایی نشسته داره حرف اینجوری، نمیخوام بگم اما معلومه منظورم دیگه، ولی میخوام یه افق بالاتریه. چرا رفتم سراغ این؟ ها اینو داشتم میگفتم، این دعوا که آخر کار صوته، یعنی جست صوتیه یا نه، حوزه کلام، حوزه زبان افقی دارد وراتر از این، که من میگم افق اصلی زبان ارتباط رو در رو نیست، ارتباط پشت پرده است. یعنی چی؟ یعنی ما با کتابت با هم ارتباط برقرار میکنیم، حیوانات این کار دیگه نمیتونن بکنن. یعنی حیوانات نهایت جست، به قول آقای می، جست صوتیه، جست صوتی هم نیازمند حضور فیزیکیه. حالا حضور فیزیکی اهم از حضور فیزیکی یا با موبایل ها، منظورم این نیست. یعنی خلاصه این صوته باید در زمان واحد منتقل بشه، ولی در حالی که ما کارمون چیه؟ ما اون عمده معرفت ما محصول قلمه، محصول، و قلم رو نمیتونید که باشه جست صوتی توضیح بدید. اون که گفتن دعوای اصلی ما میده رو این فضا. خب من این میدم، نکته اصلیشو گفتم.
استاد داشته میفرمایید که نقد مید رو میخواستید بگید.
نقد مید نکته این بودی، او تا جست صوتی نماد زبانی، من میگم آقا نماد زبانی اصلش صوت نیست، اتفاقا اصلش کتابته. و آقای مید اینو گرد راست میگه توضیح بده، اونی که انسان رو انسان میکنه، برای همین است که خدا میگه علم چیز، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اونجا که داره اصل چیز رقم میخوره، علم انسانی رقم میخوره، قلمه. و قلم یه موضوعیت داره، کتابت موضوعیت داره، خود قرآن لوح محفوظه، کتاب مکنونه. حالا میگه نزول دفعی کتاب مکنون. حالا کتاب مکنون یعنی یه اینجور چیزی مثلا توی عرش اون بالا هاست، اونجا کتاب اینجا برسن توی تاقش عرش، خب معلومه که این نیست. چیز دیگه
این میگه قوام زبان
او عملا داره میگه دیگه، جست صوتی دیگه. چی؟
یعنی تو بالا ها به
صورت
قلم، یعنی مکتوب کردن بالا ها،
قلم یعنی اینجور قلمی، مکتوب یعنی اینجور نوشته ای. ببین الان خوب از خوبی های این تکنولوژی این است که یه زمان ما تخیل نمیتونستیم بکنیم که با قلم نوری، میگن با قلم نوری، الان با قلم نوری داریم، ولی قلم نوری باز قلم نوری نیست. لزومنا
منظور مکتوب هم کتابه نباشه،
نه مکتوبه بخشید مکتوبه کدوم کتابه نباشه، این کتاب اینجوریه. بله کاملا با شما همراه، اما الان شما تو یه عالمه کتاب دارید یا نه؟ این کتابه چی؟ باز آیا حالا میشه افق‌های دیگری از کتاب پیدا شه، پیدا بشه که هنوز ما تصورش هم نکردیم، ولی هر چی باشه همشون شما آیا واقعا کتاب این کتاب هست یا نه؟ ببین شما مثلا 1000 سال قبل میگفتی آقا جون من 1,000,000 صفحه رو توی یه انقدر جای جا میدم، محال اصلا فرض نمیشه کرد 1,000,000 صفحه پوست آهو رو نازک نازکش هم میکنیم، نمیدونم تونستم منظور برسونم، اصلا محال، قطعا محال، دروغ محض داری میگی. خب الان شما میشه مثلا توی برخی چیزا داریم، حالا فرمولای مختلف داریم، خب یکی یکی بگم خیلی چیزا تو احادیث هیچ داریم بخوام بگم یعنی میشه، اما دوباره لزوما. حالا یه استادی داشتیم خیلی قشنگی میگفتش که ما اون زمان که اول تلویزیون اومده بود مثلا سال 30-40 نه کی اول تلویزیون اومد توی مثلا ایران، اولی یا شاید رادیو رو میگفت همون تلویزیون رو میگفت، نه تلویزیون اولی که تلویزیون اومد بود ما میگفت آه این که گفتن زمان ظهور حضرت امام زمان وای میسه در آن واحد کل مردم میبینن اینها. الان که موبایل اومده تو ذهن ما خیلی بیشتر از اینه. بعد الان دیدی دیگه، حالا الان که چی توی فیلم های چیز دیدید یا ندیدید این فیلم های مثلا آینده اینا میخواد با یکی صحبت کنیم اینجا دستیلی میشه تو آسمون تو خلا چیزی میشه، یعنی الان ما همینش هم میتونیم فعلا بیاریم با تکنولوژی، فعلا ما فعلا تکنولوژی تریتش رفته. بعد آیا میتونه حضرت همین دستش هم اینجوری نکنه حرف بزنه ما بشنیم؟ آقا کی گفته نمیتونه؟ ما چون ذهنمون هی تو اینا بستیم نمیره جلو، وگرنه ذهن رو باز بذار، یعنی فرض داره حتی دستش هم اینجوری نکنه بعد همه ببیننش و چرا محال باشه؟ گفت الان تا دستش اینجوری بکنه رفتیم جلو. خب این از می خب من این دارم در حین بحثم بحث خودم میگم. ببینید ایشون دو نفر دیگر هم مطرح کرده که برای بحث ما مهمه، یکی در واقع دو کتاب این فن تا اینجایی گفتم عملا با این سرعتی گرفتم بخش اول تموم شد، یعنی بخش پیدایش جامعه شناسی معرفت رفتم بخش دوم. الان بخش دومم این دو تا اولو میخوام یه اشاره خیلی تلگرافی بگم دیگه بخوام وارد بحث بشم همینجا میمونم. ایشون ساختار کتابم دوباره یادآوری میکنم، ساختار کتاب بخش اول جامعه شناسی معرفت پیدایش پیدایش شناختی آلمانیه، بخش دوم تحول ارتباطی دوباره آلمانیه، آخرش گافمن تحلیل جاشو آمریکاییه، بخش سوم ساختارگرایی پیامدها فوکونا فرانسویه، آخر مطالعات فرهنگی انگلیسیه. یعنی دوتاشون آلمانی دور آخر آلمانیه یه انگلیسی، دور فرانسوی آخرش یه انگلیسی. این گفتم این دعوای اینا هسته، ولی انصافا هم همینه ها، یه نظر وقتی میخونه واقعا من به نظرم این حق با این آلمانی هست. خب توی فرق این دوتا بخش اول این است که توی اولی بحث پیدایش‌شناختی خیلی جدیه، تو دومی از پیدایش‌شناختی عبور میکنم روی کرده غیر پیدایش‌شناختیه که من هیچ وقت نرسیدم این دومی رو تدریس کنم. این اولی هم فقط اینجا دو تا نکته میخوام بگم، یکی میخوام پیدایش‌شناسی رو یک دو نکته سرش بگم چون با پیدایش‌شناسی شما زیاد سر کار دارید تو درس هایتون، بدونید بحثی که نداشتید اصلا سر پیدایش‌شناسی و هوسرل و اینا، من یه ذره میخوام حداقل ذهنیت از پیدایش‌شناسی داشته باشید. بعد امتداد این بحث ما این شوتسه که شوت میاد پروژه پیدایش‌شناسی رو کاملا نابود میکنه به یه معنی از نظر من، که این شوتس هم بدون چیه بعدم این ساخته اشتباهی واقعا که مهمترین نظریه که خود این آقای استاد همین آقای کنوبلاخ لاکمن به این قائل بوده و اینکه این آخرین حرف این هاست، این هم یه تصویر ازش داشته باشید. اینا ها همه رو میخوام توی یه رو بگم، شاید یه رو بیشتر که وقت نداریم ها، یه وقت اون تمام شد یک و نیم شده تا سه وقت داریم دیگه لاغا تا سه اینو تمام شد. ببینید من خود پیدایش‌شناسی رو خودشون در حد 3-4 تا جمله توضیح داده، خود پیدایش‌شناسی هوسرل. من یکم از بیرون پیدایش‌شناسی میگم، تو اون جزوه هم نگاه کنم، تو اون جزوه قبلا گفتم اونجا هم موجوده. مسئله هوسرل تو فضای پیدایش‌شناسی کتاب درست بحران علوم اروپایی، پیدایش‌شناسی بحث زیست جهان تجربه زیست دید چقدر تو رساله ها با اینای بحث تجربه زیست جهان اینا همین از اونجا شروع میشه. خود کلمه تجربه زیست رو دیتای آورده، ولی هوسرل یه پروبالی بهش داد که تقریبا دیگه تو مطالعات جامعه شناختی به شدت همه تحت تاثیر پوسه یا شوتسن که بعد از هوسرل اومدن. ببینید حسل سوالش رو میگه یادداشت نکردم، این بنده خدا اوایل هم قرن 20 دیگه اگه اشتباه نکنم، این که او تو فضای اومد که نسبی گرایی خیلی غلبه جدی داشت، از یه طرف آراء امثال نیچه و فروید و اینا که اشاره کردم کلا همه معرفت رو بردن رو هوا، از یه طرف فضاهای خود دیلتای یادتون از دیلتای هم یه مدل دیگه معرفت رو برد هوا، کانت که فضای معرفت رو به بنبست رسونده بود دیگه، اصالت طبیعت هم که مال این فضای پوزیتیویستا بود که همه چی رو برمیگردون به واقعیت، فقط واقعیت فیزیکیه، یعنی همه اینا معرفت رو به بحران رسونده بودن. هوسل میگن آخرین سنگر برای دفاع از معرفت، در موردش این گفتن، یعنی کسی که مسئلهش این بود که مسئله واقعیت رو ادراک رو حل کنه، مسئلهش مسئله معرفت شناسی بود به معنا. چه کار میکنه؟ یه توجه خیلی قشنگی داره، اون اصل نکته هوسل حیثیت التفاتیه. حیثیت التفاتی یعنی چی؟ حرفش این است که میگه که اساساً ببینید تو تلقی کانت که الان ذهن ما غالباً کانتی شده این است که ما یه ذهنی داریم، یه عالمی بیرون از ذهن ما داریم که از عالم بیرون از ذهن هر چی بیاد توی ذهن معرفته و نه یا تو ذهن معرفت نیست. این تلقی امروز است که تو خیلی ما رایجه. قبل از این تلقی چی بود؟ تلقی آینه بودن ذهن، یعنی ذهن ما آینه است، هر چی تو عالم خارجی میفته توش ما میفهمیم. این تلقی بود، خیلی خیالمون راحت بود دیگه، همه واقعا درستای میفهمیم. کانت اومد گفت نه، این که میخوام وارد ذهن بشه یه عالم دخل و تصرف توش میکنیم، با این دخل و تصرف ها میدونیم که تو زدن که سوژه بودن و سوبژکتیویته و اینا خیلی رقم خورد. توسعه دقیقاً به معنا نقطه مقابل سوبژکتیویته است، به معنا نهایت سوبژکتیویته است. چیکار میکنه؟ میگه ببینید اساساً آگاهی، شناخت، آگاهی حتماً متعلق داره. آگاهی حتماً آگاهی از چیزیه. آگاهی بدون متعلق نداره. ببین شما مثلا میگی موبایل. موبایل یعنی موبایل. موبایل من یا موبایل شما موضوعیت نداره. شما میتونی خیلی خوب در این موبایل صحبت کنی، متعلقی براش نیاری. منظور معلومه. اما آگاهی خود ذاتش حتماً باید بگید آگاهی از چی؟ خود خشک و خالی نداری آگاهی. خب ایشون میگه وقتی آگاهی همبار آگاهی ازه، پس متعلق آگاهی تو آگاهی موجوده. برای وقتی شما علم دارید متعلق علمو دارید. میگه مهمترین مشکل ما این است که ما این مشکل که
متعلق آگاهی وجوده
وجود نه، حالا سر اینکه چیه بحث نمیکنه، میخوام بگم داریمش بلته. ببینید به یه معنا میخوام بگم اشکال از کجا شروع شد، اشکال از اونجایی شروع شد که شما بین معلوم تو ادبیات ما میخوام حرفونو بعد خودم برگردم، بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض فرق گذاشتید و گفتید ما مسئله من شناخت معلوم بالعرضه. ما الان این میگیم دیگه، میگیم آقا یه شیء خارجی داریم، یه تصویر ذهنی از اون داریم. معلوم به ذات من کدومه؟ تصویر منه، اینو به ذات علم دارم بهش، اینو چگونه میشناسم؟ از طریق این تصویره. برای همین ما مسئله شناخت رو گفتیم شناخت اشیای بیرون از خودمون. برای همین آگاهی وقت سوال پیش بیاد آگاهی من چگونه به این شیء تعلق میگیره، اشکال معرفت شناسی اینه، اینکه بیرون از منه، من فقط به درون خودم علم دارم. اون میگه صورت مسئله رو خطا کردید با این مدل بحث کردن. شما برو بخوام با ادعای بگم برو سراغ معلوم به ذاته، اینو که دیگه میشناسید، همینجا وایسا. خب اینجایزه عالم رو چیکار کنیم؟ جهان رو چیکار کنیم؟ ما میخواییم بیرون از خودش رو. میگه آقا اصلا اینکه بیرون از ما وجود داره از کجا آوردی؟ اصلا چرا بس برو سراغ بیرون؟ بیرون یعنی چی؟ میگه بیرون رو اپوخه کن، تو پرانتز بذار. این یه تلقی است که شما دارید با خودتون میرید بیرید جلو. میگه من بیرون، من بیرون من از کجا آوردی؟ بریم اشکال دکارت. من چی میدونم؟ من اونی که میدونم و میدونم، اونی که تو علم خودمه. بیرون از من، بیرون از من یعنی چی؟ من مگه جسمم هم؟ و شما مبنا رو جسمانی میذاری بعد دیگه من اینجا شما هم اونجایی. خب کی گفته من اینم؟ حالا باید این من چیم؟ چجوری میشناسم؟ از اول شما فرض کردی من اینم، بعد دیگه این بیرون منه. خب اگه من این نباشم کی گفته این بیرون منه؟ اشکال معلومه؟ صرف شد؟ ببینید ذهنیت ما همیشه از اول اینه، ما من رو یه موجود فیزیکال دیدیم، خب من موجود فیزیکال باشم این بیرون منه، اگه من موجود فیزیکال نباشم کی گفته این بیرون منه؟
من خودم فیزیکال رو زوان نمیدم ولی محدود میدونم این اون نیستم.
چرا؟ از کجا میدونید این نیستی؟ این چجور میدونید؟ به خاطر که این غیر از بدن شماست، غیر از اینه؟ یعنی شما من تو بدنت دونستی؟ وگرنه این چجور رو تو علم شما؟ اونجوری بفهمید
احساس قابلیت همه آدم رو
برای خب از کجا میگه چی غیر از اینه؟ ببین من فعلا خودم لر تو
بدنم نیست بزنم، این احساس منم نیست، نمیدونم فقط بدن نیستش که
یعنی این الان احساس نداره تو
نه برای من نیست
الان مگه هرچی مال شماست ارادتون روش شهر قلبتون مال شماست ارادتون بهش تعلق میگیره
خب ولی میفهمم که مال منه
از کجا میفهمی؟ الان کلیتونه شما اگه پزشکی چیز زیست شناس نخونده میدونستی کلیه دارید؟ کلیه که مال خودتونه؟ نکته من اینه اون حرفش اینه من خب فعلا محمل حرفون رو باز کنم میگه شما گفتی جهان بیرون، جهان بیرون کی گفت؟ اصلا جهان بیرون اول اول اون کلام یادتونه دکارت نمی شما فرض قرار نشن این تو فلسفه مطرح میشه دکارت که شروع میکنه فلسفش رو منوش میاندیشم پس هستم منو که اثبات میکنه بعد مهمترین مسئلهش اینه که جهان بیرون از من چرا وجود داره بعد این شد در میگه جهان بیرون اول بگو کی گفته بریم سراغ جهان بیرون میگه جهان بیرون یه فرض متافیزیکی است که ما برای خیلی بحثا آوردیم من این فرض میدارم تو پرانتز ولش کن بحث اینو ولش کن ول کن بریم سراغ خودمون و شناختمون حالا شما میگه من به نظرم میرسه من این حرفای موسیقی رو که میخوندم که البته خیلی نخوندم ادعا دارم نمیکنم ولی در حدی که من میخوندم احساس کردم این میخواد تو افق علم حضوری مسئله رو حل کنه چطور بعد علم حضوری بگم میاد این گاردتون میشکنه ما تو فاز یعنی علم من میخوام بگم اونجایی که علم دیگه علم مو هم لا درش نمیره تو علم حضوری دیگه یعنی شما هر مناقشه بگی تو علم حضوری که دیگه نمیتونی مناقشه کنی اون میخواد علم اینجا شروع کنه میگه علم اونجایی است که متعلقش رو با خودش داره پس ما بریم ببینیم متعلقی که مال خود علم چیه حیث التفاتی یعنی علم اساسا داره به چیزی میخوره تو خلا نمیمونه یعنی اگه علم داره به این تصویر میخوره پس این تصویر مال منه حالا بعد بحث کنیم اینم اینجا خبری هست یا نه این یه حرف دومی است اگه من این تصویر رو دارم میشناسم باش تعامل میکنم ارتباط میکنم چیز همین کاری که دارم با این میکنم دارم با اون ادراکی که خودم دارم انجام میدم دیگه یا با این خارجی انجام میدم اگه این خارجی من چی رو باشه ارتباط میگیرم
تصویری که تو
ذهن الان من که اینو دارم بلند میکنم یه تصویر رو دارم بلند میکنم
میگه اول
تصویره
ایجاد میشه بعد
منو بلند میکنم تصویر ایجاد میشه بعدش من اینو بلند میکنم اشکالش همینه ها
عینیت
چرا؟ یعنی من سوال خیلی سنگ اصلا گفتیم من اینو بلند میکنم من اینو بلند میکنم یعنی فیزیک جا به جا شد حالا بگه فیزیک جا به اشکالای فیزیکی بکنم خیلی گیج بشید درش بود بسته میکنم من فعلا حال اینو بگم ببینید او میگه که پس اون مقدار که من درباره اشیاء حرف میزنم هر چیزی دربارش حرف میزنم درباره کدومش حرف میزنم ببینید من درباره آگاهی از فلاسک این کدوم فلاسک متعلق آگاهی منه شما میگه بیرون از من یعنی بیرون از من دیگه ذهن من که تو مغز منه که مغز من اینوره اینوره ببین حرف اون اینه ها میگه شما چرا رفتی اینجا یه فیزیک گذاشتی اون منم یه فیزیک گذاشتی بعد میگه این و اون خب الان یه جور دیگه شما گرسنه میشید مثال اینه گرسنه میشید اول ذهنتون تصور گرسنگی میکنید با اون تصور گرسنگی پی برید به گرسنه شدنتون یا اول گرسنه میشید همین که گرسنه میشید آگاه به گرسنگیتون هم میشید و با آگاهی گرسنگیتون یه کاری بعدن انجام میدید من گفتم به نظر میسه ادبیاتش ادبیات علم حضوری حالا جالبه خود مولا صدر هم یه تحلیل داره که میگه اصلا علم ما حتی علم مقصود علم حضوریه یعنی نفس من سعی وجودی پیدا میکنه به این و چون سعی وجودی آره چون نفس من سعی وجودی پیدا میکنه میتونم درک کنم اصلا ادراک بدون حضور معنی نداره این تلقی صدراییه من خواهم میگم که حال خرفش خیلی هم پرد نیست حالا من فعلا آرام آرام برم فعلا اونجایی که متیقنی تو گرسنگی که دیگه بحث ندارید شما تو فعلا تو فلسفه بحث دارید تو گرسنگی که بحث ندارید گرسنگی واقعا میدونمش و تو اینجا مناقشه نیست بله وقتی میخوام گرسنگی شما رو حرف بزنم این میگم مال من نبود آگاهی من به تعلق نگرفت اینجا انتظار داره رخ میده من انتظار کردم گرسنگی رو از این جدا کردم بردم به شما نسبت دادم آگاهی من به گرسنگی شما تعلق نگرفت اینجا مناقشه شروع میشه ولی آگاهی من زمانی به متعلق خودش تعلق میگیره، این متعلقه رو به تمامه داره، نصف نیمه هم نداره. درست شد؟ خب میگه پس ما فعلا جهان بیرون رو همه چی رو اپوخه کنیم، تو پرانتز بذاریم، شروع کنیم ببینیم آگاهی به چی تعلق میگیره، متعلقش رو بیاریم تو فاز معرفت. برای همین یه تعبیری خودش گفته، یکی دیگه میگه اصلا گویی فلسفه که فضاش این بودش که من میخوام از دور درباره همه چی تحلیل کنم و نقطه مقابل روش تجربی بود، روش تجربی میگه من مشاهده میکنم، تجربه میکنم، قبول میکنم. میگم مقدونه هوسر فلسفه رو تجربی کرد به یه معنا، یعنی فلسفه اونجاست که تجربه میکنی، خود شیء رو مستقیم انجام میدی. خب پس این شیء که من دارم در موردش صحبت میکنم وابسته به آگاهی منه. دقت کنید، نمیخواد من در وجود خارجی بحث نمیکنم، نه میگم هستم، میگم نیست، اپوخه کردن اینه، تو پرانتز میذارمش. اما اینی که متعلق آگاهی منه به آگاهی من وابسته است دیگه، متصل به آگاهی من. این نیست که آگاهی من اینجاست، این اینجاست. یا شما اون گرسنگی در نظر بگیرید، این فلاک ذهنی هم در نظر، حالا اگه با ما این فلاک ذهنی که دیگه آگاهی من وابسته است دیگه، نمیتونه بگه اینم باز با عالم خارجی تعقیب میکنه. خب برای همین است که پس آگاهی اون وقت اینجا حرف حسین رو میاره، میگه آگاهی با حیثیت التفاتی و در زیست جهان من رخ میده. این کلمه زیست جهان رو یاد میکنه. زیست جهان یعنی چی؟ یعنی من اونجایی که دارم توش زندگی میکنم، نه اون مکانی که دارم زندگی میکنم. زندگی من در کجا داره حاصل میشه؟ آگاهی من در کجا داره واقع میشه؟ اون زیست جهانه، آگاهی من بهش تعلق بگیره، تعلق گرفته تموم شده، تعلقم نگیره، تعلق نگرفته تموم شده. پس اساساً ببینید، یعنی این آگاهی از X، این آگاهی جزء زیستن منه. اینیست که من مثلا دارم زندگی میکنم کنارش هم آگاهی دارم، این زندگی اینجا باشه آگاهی اینجاست. معلومه آگاهی اساساً در زیست جهانه. معلومه؟
دوستان
درست، X منظورتون کثرته؟ فعلا با کثرت و وحدتش هیچ کاری نداره، فعلا خود زندگی. ببین آگاهی امری جدای از زندگی است یا آگاهی یکی از مؤلفه‌های خود زندگی است؟ اگه مؤلفه خود زندگی است، اونجایی که آگاهی تو محل زندگی داره حاصل میشه، متعلق خودش هم با خودش داره. برای همین آگاهی قطعی اصیل من آگاهی در زیست جهانه. پس من تو زیست جهان خودم دارم آشنایی حاصل میکنم و همه اشیاء را اینجا حالا گفتن برخی میگن کاملا سوبژکتیویتی افراطی میشه، میگن که اساسا همه چیز با زیست جهان من فهم میشه. یعنی من تو زیست جهان خودم این فلاسکو دارم و این زیست جهان، این فلاسکو تو زیست جهان منه، فلاسکو که من باشه. مثلا من اصلا فلاسکو احساس مثبتی دارم، این باقی زیست جهان منه، شما احساس منفی دارید. هر کدوم ما این شی متعلق آگاهی منه، اون مقدار که متعلق آگاهی من شد من بهش آگاهی دارم. این که یه چیزی هم تو عالم خارج هست یه کاری میکنه، باز اون گفتم درزگی میدارم میدارم آنه همون حرف است. هر مقدار که اینو تونستم تو زیست جهان خودم واردش بکنم، همون قدرش آگاهی دارم. نیازش من بیام تجزیه تحلیل های دیگران رو در مورد این برای آگاهی این وارد کنم، من اینو باید تو زیست جهان خودم بکشم. هر چقدر تونستم تو زیست جهان خودم بکشم، متعلق آگاهی من شد و این اشیاء وابسته به آگاهی من هم. وابسته به آگاهی من، نمیخواد بگه ایدئالیست و هیچی نیست و هیچی به هیچی ها، میخواد بگه نیا کنید هر شیعی که من میشناسم اونیست که آگاهی من تو زیست جهان بهش تعلق گرفته. خب پس معرفت حقیقی رو باید در این آگاهی جستجو کرد. واقعیات و اشیای جهان همگی جهان من و متعلق آگاهی من هم. خب اون یه سوال خیلی سنگینی که برای خود حسین مطرح شده که چالش ایجاد کرد براش، این است که خب آگاهی دیگری چیست؟ یه قبل از این نکته بگم، ببینید او یه حرف مهمی داره، میگه که این منه، من استعلاییه نه من تجربی، یعنی در قبال من استعلایی رو یه توضیح نوشته بودم، ببینم اونو میتونم پیداش کنم، این هر دفعه میخوام بگمش خلاصه بس هم گره میخوره. بله
من نمی‌دونم تا به قابل خدمت رسونم. اگه ایکس رو فهمید فلاکس هم فلاکس میشه، یعنی ما اشیاء رو همینجوری حساب کنیم تو بحث صدره که میگن کسرت همون بحث وهم میشه.
کسرت چی میشه؟
کسرت همون وهمه.
وهمه؟ کجا صدره اینو میگن؟
بله.
کجا صدره اینو میگن؟
نمیگن
صدره،
میگن که
نه نمیگن صدره، کسی
صحیح نیستش.
نه کسرت همش وهمی، کسی کل فلسفه زیر سوال میره. ببینید او میگه که حسین شروع فلسفه شو اینجوری میگه، از هر پیشفرضی که منجر به خروج از آگاهی بشه من پرهیز میکنم. ما باید یاد بگیریم بیش از آن چه میدانیم حرف نزنیم. مشکل فلسفه این است که چیزایی که نمیدانسته رو تلقی به قبول کرده وارد کرده. پس من همینا رو دارم کنار. برای همین رجوع به خود اشیاء میگه، پس من میخوام به سراغ خود اشیا برم. تو خود اشیا اون چه که درک میکنم، میگه که شمایی که میخواید تبیین بکنید، چه چیزی میخواید تبیین بکنید؟ تا وقتی درک نباشه تبیینی در کار نیست. هر تبیینی متوقف و درک کلی و درک ما همیشه به کلی تعلق میگیره. پس هر تبیینی متوقف و درک کلی از واقعیته. پس ابتدا درک کلی از خود اشیا داریم. آگاهی الان حضور دارد، نه قبل و بعد. برای همین شما وقتی در مورد قبل و بعد میگی این شی میبری تو چیز، این تلقی که خدا در جهان واقعی میدونی که خارج از ماست و بدان دسترسی داریم، اولین نقطه خروج از آگاهی است. ما میگیم یه جهان خارجی هست، ما به اون دسترسی داریم. میگه کجا اینو آوردید؟ پس اشیا وابسته به آگاهی هن. اما گیرش این مال من استعلاحش خواستم بخونم گمش کردم. من استعلاحی چی میخوام یاد سنتون بگیم نمیشه. من استعلاحی من اول تو کانت بگم. ببینید کانت هیوم یه اشکالی کرد توی فضای فلسفی، اصلا به کاملا فلسفی نیشه. هیوم اشکالی کرد، هیوم تجربه گرا بود دیگه میدونید. بعد میگفت هر چی که تجربه نکنم قبول ندارم. همیشه خدا رو اینا خیلی انکار کرد، رسید به من، منم این کار کرد، من نداریم. آیا من تجربه از من دارم؟ من تجربه از گرسنگیم دارم، تجربه از سیریم دارم، تجربه از سه خصلت های مختلف دارم، اما من رو هم تجربه میکنم؟ من، خود من رو تجربه میکنم. کدوم حس شما من رو تجربه میکنه؟ میگه من تجربه نمیکنم، برای هم چون من تجربه میکنم من نداریم. برای که از من چیه؟ میگه من تتابع چیز توالی خاطراته. میگه مثل این آتش گردونه هست، یه میچرخوندنش شاید دور میبینی، دایره میبینی، دایره است یا نه؟ این یه نقطه است داره حرکت میکنه، چون تند حرکت میکنه شما میگی دایره. برای همین منی در کار نیست، یه خاطرات پشت سر هم، یه خاطرات پشت سر هم رو بریخته. حالا ما هم دارم ما میگه از اشکال داد. حالا این اشکال هیوم میکنه و منکر میشه. کانت که بعدا میخواد در واقع پاسخ بده میگه، تفکیک میکنه، میگه ما من تجربی نداریم اما من استعلایی داریم. این کلمه استعلایی رو کانت میاره. من استعلایی کانت یعنی چی؟ میگه وحدت استعلایی نفس، وحدت استعلایی غیر از وحدت تجربی. وحدت تجربی وحدتی است که شما تجربه کردین، اصلا واحد بودن اینو من تجربی درک کردم، حسی درک کردم، میشه وحدت تجربی. که این کانت میگه این وحدتی هم باز این نداره، من مقوله وحدت روش اعمال کردم، ولی تو بحث تجربه خلاصه اعمال مقوله است و اینجوریه. ولی من خودم رو اینجوری مگه داده از من داشتم؟ از گرسنگی دارم اما از خود من که داده حسی ندارم. پس چی میشه؟ اون که بحث من استعلایی اونجاییست که اساسا اگه این من رو فرض نگیرید نمیتونی بگی گرسنم، نمیتونی بگی همه ویژگیاتو نمیتونی بگی. یعنی به یه معنی داره پاسخ هیومو میگه، میگه درسته منو تجربه نکردیم اما این منه ماورای تجربه. بعد چه استفاده مهمی میکنه از این من استعلایی؟ استفاده مهمش این است که میگه اشکال هیوم توی خیلی از اشکالات این است که دارن ویژگی های تجربی رو به این من نسبت میدن، در حالی که اگه منی استعلایی شد ویژگی تجربی نمیتونید بهش نسبت بدید. چرا؟ در واقع این من پیشفرض صدق تمام گزاره همونه. من وقتی میگم گرسنه ام میدونم که راست میگم. راست بودن این درگرای این است که منی در کار باشه، گرسنگی صفتش باشه. پس این معنی به نحو استعلایی قبول شد نه به نحو تجربی. این معنی استعلاییه. این معنی استعلایی رو حسین داره میاره جلو، میگه آقا من به خاطر این من استعلاییم آگاهی دارم. پس من یه من استعلایی دارم، این امور مختلف متعلق آگاهیش قرار میگیره. خب اشکالی که تو خود فضای هیوم پیش میاد، حسین پیش میاد که بعد یا از همینجا در واقع شوت همینجا در واقع اینو میذاره زمین، این است که حالا من یعنی همه اشیای مورد آگاهی من متعلق منه، درسته؟ حالا آیا فقط من آگاهی دارم یا شما هم آگاهی دارید؟ آگاهی دیگری چگونه توضیح میشه؟ اما این اشیا متعلق منه یا متعلق شماست؟ همین چیز شد؟ اشکالش؟ خب اگه متعلق آگاهی شما، چیز متعلق آگاهی منه؟ آیا من توش تصرف میکنم؟ چون من وقتی متعلق آگاهی شد من دارم این رو سر سامانش میدم، من توش تصرف میکنم یا شما توش تصرف میکنید؟ تو متعلق آگاهی. این اشکالی است. فضای حسین یه دعوای خیلی سنگینه رقم زده. صورت مسئله اشکال فقط گفتم. آقای شوت از همینجا میاد کل فلسفه چیزو میزنه زمین. به نظر من پیدا شناختی رو. میگه ببینید حسین خواست مشکل معرفت رو حل کنه، آگاهی رو بردش چسبوندش به زیست جهان. معلوم شد زیست جهان چون عین اتصال به آگاهیه، برای معرفتش قطعیه. معلومه دیگه. گفتم یه چیزی شبیه علم حضوری ما، درست؟ حالا آقای شوت میگه آقا این زیست جهان من زیست جهان تو هم هست، زیست جهان دیگرم، خود زیست جهان یه پدیده به شدت سیال شد. همین چی شد؟ ببینید الان من تو زیست جهان خودم میتونم این زیست جهان رو جابجاش کنم، اینو تغییرش بدم، اینو انجا بردارم بزنم جای دیگه، حتی گرستگی بروش تصرف بکنم. زیست جهان من وابسته به منه دیگه، عرصه محدوده اعمال منه، محدوده افعال منه. خب اگه زیست جهان من با زیست جهان شما مشترک شد چی؟ پس اگه اومدی تو افق کلی گفتی اصلا زیست جهان من در فضای فهم شما، من میخوام کنش انجام بدم، نگاه میکنم شما چیکار میکنی، یعنی آگاهی شما مقوم زیست جهان من شد. خیلی پیچیده شده، خودم میفهمم چی شد. ببینید آرام آرام بگم،
آگاهی شما مقدم آگاهی من بشه؟
چی؟
آگاهی شما مقدم آگاهی
من. آها، در واقع گویی آگاهی شما مقدم آگاهی من شد. آگاهی کلا دنی رو هوا. من نکتم اینه، حسین با این مدل بحثش داره یه جور علم حضوری به ادبیات ما وارد میکنه که مشکل معرفت رو حلش کنه، اما از کلمه زیست جهان استفاده میکنه. شوت میگیره این زیست جهان رو بازش میکنه، میگه این زیست جهان همونقدر که متعلق من متعلق شماست و مخصوصا تو فضای زیست جهان مشترک ما، من به شدت نگاه به شما میکنم کنش انجام میدم، برای این زیست جهان من مبتنی بر درک من از آگاهی شماست، برای همین به شدت این زیست جهان من سیال میشه. همین چی شد؟ این کاریست که در واقع آقای شوت میکنه کلش بره هوا. چه چیزی رخ میده؟ من خود با سرعت برم به آخرش برسم. تو اینجا ساخت اجتماعی واقعیت رخ میده. ساخت اجتماعی واقعیت یعنی چی؟ یعنی اساساً من تو این زیست جهان با شما تو این زیست جهان داریم واقعیت رو میسازیم. یعنی این زیست جهان ما که متعلق آگاهی ماست و محصول دخل و تصرف من هم هست. هم من دارم دخل و تصرف میکنم، هم شما داری دخل و تصرف میکنیم. پس اگر ما میگوییم فلاسک و من و شما میفهمیم چی داریم میگیم فلاس، یعنی من و شما با هم دیگه تصرفی کردیم توی شیعه، این شیعه رو تعیون فلاسکی بهش بخشیدیم. بله
فقط بین الاسانی میدونن.
بله همین، آره بین الاسانی هم میدونن به شدت ساخت اجتماعی واقعیت. البته اینا من یه دست رفتم آخریش، این مال خود شوت مسئله من فقط تو افق واقعیت اجتماعی میگه تمام واقعیت اجتماعی محصول من و شماست، برای این واقعیت اجتماعی متعین خارجی مثل این نداریم، مثل فلاس.
این تیکش که کانت چیزی اضافه نمی کنه، اون اجتماعی شدنشو داره در واقع چیز
می کنه. کانت اینها رو ثابت می دونست، خود نومن رو ثابت می دونست، کارکردهای ذهن ما رو ثابت می دونست. چی؟
آینه
سانی
رو نداشتی.
آینه سانی رو نداره. ببینید تو اینها اساسا اون زیست جهانه داره محل، ببینید تو کانت اون نومن خارجی خودش هست لای تغییر، ما ها میره سراغش، اما اینا دارن این اون شیئی که قرار متعلق آگاهی قرار بگیری اونو سیالش میکنند. بذار من چون یه دفعه رفتم آخرین وسطی رو نگفتم، اینو بگم بعدش دوباره برگردم. ببینید من حواسم نبود یه دفعه رفتم سراغ برگر و لاکمن، از شوتز گذر کردم. خود شوتز اولش این زیست جهان رو زیست جهان اجتماعی میبینه، برای همین بحثش رو برای ساخت واقعیت اجتماعی میگه همه واقعیت‌های اجتماعی محصول من و شماست. این مقدار خیلی ذهن ما رو حبرای می‌کنه باش. یعنی چی؟ یعنی شما میگه خانواده. خانواده ماها با هم خانواده رو خانواده کردیم. خانواده نداشتیم تو عالم. میگید مثلا بانک. بانک رو من و شما بانکش کردیم، هیچ چیزی به اسم بانک تو عالم نیست. یعنی تو زیست جهان من و زیست جهان شما تو بلبستان‌های درونیمون این واقعیت‌های اجتماعی پدید شد. پس تمام واقعیت‌های اجتماعی برساخت من و شما، از خودشون هیچ واقعیت منحازی ندارن. درست شد؟ بگه الله من این حرف رو امتداد میدن، میگن عین این حرف سر فلاس هم پیاده میشه، چون این فلاس هم توی سر دانش تجربی هم پیاده میشه، سر ابزارم هر چی که شما تو عالم دارید من و شما تو زیست جهانمون این رو تعیین دادیم.
پس شوپس میگه واقعیت اجتماعی محصول
من و شما، محصول ساخت من و شماست، یعنی ساخت واقعیت اجتماعی
این همون وجود من و شما
وجود نیست دیگه. ببینید همین این مثالی که زدم، روی مثال فکر کنید، خانواده چیه؟ الان شما میگیم قبل از شوت میگی فلسه یه چیده برای خودش، منم یه چیدم برای خودم، شما هم چیده برای خود، خانواده چیه؟ میگه من و شما تو فضای اجتماعی یه چیزی درست کردیم به اسم خانواده. بعد میگه خانواده با زن و مرد میشه، با دو تا مرد میشه. نه چرا نمیشه؟ با خودمون درست کردیم خانواده دو تا مرد هم میشه، با دو تا زن هم میشه، اصلا با یه آدم و حیوان هم میشه. خانواده است دیگه، خودمون درستش کردیم. این ساخت اجتماعی واقعا اینجوری میره. بعد چی؟ ساخت واقعیت اجتماعی، این مال شوتسه. بعد برگر و لاکمن که این حرف امتدادش میدن، میگن نه فقط این، بلکه کل واقعیت ساخت ماست. ببینید این نکته رو تو یادم نوشته بودم، الان دهن نگاه می‌کردم، این نکته رو دارم میگم، نکته مهمیه. اینا که میگن ساخت اجتماعی واقعیت، چون ما خیلی از اشکال فلسفی میگیم یعنی واقعیت وجود ندارد، بعید میدونم هیچ کدوم از معنیش اینه که واقعیت هیچ اندر هیچ آخه هیچی، من خودم هستم، نه شما هستی یا نیستی، اینا ظاهرا اینو نمیخوام بگن. اون حرفی که میخوام بگن یه جور در واقع تلقی کانتیز و سوبژکتیویته است که امتداد پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی اینا میخوان اینو بگن، میخوان بگن گویی واقعیت، من تعبیر منها، مثل ماده المواد ارسطو، هیولا، ماده المواد، ماده محض، این ماده محض باید دائما صورت بگیره تو ذهنیت همه ما. این است که صورت ها رو خدا داده به اشیا، واهب و صبر، طلق ارسطو، با خدا یه ماده محضی بوده، این ماده محض رو یک شو کرده فلاکس، یک شو کرده موبایل، یک شو کرده کاغذ، و ما ها داریم زندگی میکنیم با اینا. بعد دعوای ما این است که حالا آیا جامعه هم واقعیتی داره؟ دعوایی که آیا علامه طباطبایی متحریه طرف، آیا مصباحی طرف دیگر اصالت جامعه نه؟ آیا علاوه بر اینکه من و شما و صندلی و دیوار واقعی هستیم، جامعه هم یه واقعیت اینجوری منحاز داره یا نه؟ این دعوا اونجاست. شوت میگه اون که نداره، اونو ما صرفا ساختیم. برگر لاکمن میگه اینا هم نداره، اینا هم ما ها اینجوری بسته بندی کردیم عالم واقع رو. همین چی شد؟ یعنی من برداشت خودم از این دارم میگم، اینا ظاهرن یه هیولا مانند قائل هم که این هیولا رو میشه الان سادش شما میتونی بگی بگی صندلی، میتونی بگی بگی نردبان. آچه نکنی نردبان، خب اینا نکنی یه پله، اونم یه پله، دستش یه پله. یعنی میگه به شما برمیگرده این چی باشه. ماها تو ساخت اجتماعی واقعیت، بعد یه گفتم میشه اون کتاب خانم نوزیک بود رفتم یه که چه همین برساخت‌گرایی رو اومده چیز کرده، عملیاتی کرده که چیکار کنیم. فصل اولی چگونه مسئله اجتماعی بسازیم، مسئله اجتماعی بسازیم، میاد مسئله وجود نداره، مسئله ما میسازیم. یه میگه از دوستان برنامه دو کل رشته جامعه شناسی ساختن مسئله های جدیده و بعد حل کردن این مسئله که خودش بسازه. یعنی خیلی کتاب قشنگه. میگه شما مثلا میگه مسئله است، خب ما به شما میگه مسئله نیست، بابا شما کنه مسئله، ذهنیت ها رو اینجوری بکنیم این میشه مسئله، جامعه مسئله، حالا مسئله شو حلش کنیم، یعنی حل کنیم اینجوری بکن مسئله حل میشه، راهش اینجوری بکن این میشه راهش. خیلی کتاب از این جلدش قشنگه که اصلا مثلا شما طلاق مست که گفتم مسئله است، اینا هیچ کدوم مسئله نیست. تونستم منظور رو برسونم؟ این ساخت اجتماعی واقع آخرش به اینجا میرسه، نه اینجا، یعنی اون در واقع ببینید این ساخت اجتماعی واقع من گفتم انتهای اون تلقی داروینیه. یعنی چی؟ یعنی انسان حیوان ابزارساز شد، ابزارساز اولش، ابزارساز ذهنت این شدش که عالم فیزیکی هیولاست. الان این ذهنت تقریباً عقل ما هست، یعنی فکر میکنیم که این ذهنت که کاملا مدرن، تکنولوژی تو چه بستری شکل گرفت. این آقای مشکی، دکتر مشکی هست توی مؤسسه امام خمینی، ایشون سر بحث علم دینی کار کرده، یه دیدگاه خیلی جالبی هم داره. من به خودم گفتم بعد توضیحش میده خیلی باش گارد میگیرن. اصل ایدهش من قبول دارم، منم اومده مفصل بحث کرده بود، ولی چه حتی خودت مؤسسه میخوای جای مختلف خیلی میزنن تو سرش، ولی اصل ایدهش ایده جالبیه. ایده ایشون حالا تو علم دینی میخوام این نکته رو اینجا بگم. ببینید تو تلقی دینی هر چیزی که خدا آفریده یعنی صورت معین بهش داره به این ادبیات. خدا مثلا درخت آفریده دیگه، خدا سنگ آفریده دیگه، خدا کوه آفریده، خدا اینا رو آفرید، یعنی خدا کوه رو کوه درست کرده. این نیست که ما با هم کوه درست کرده باشیم.
مصنوع نیست.
ها؟
مصنوع نیست.
مصنوع ما نیست. خب مصنوع ما نیست، خدا کوه درست کرده. یعنی یه چیز خاصی درست کرده با یه غایت خاصی. هر چیزی که خدا آفریده یه حکمتی داره. این تلقی دینی اینو میگه. حکمت آب اینه، باران اینه، کوه اینه، دشت اینه. خب و اون حرف ایشون رو میگم خب به بحث خودستون دارم. وضعی ما انسان ها چیه؟ این است که از حکمت های خدا تبعیت کنیم و زندگی کنیم یا خودمون از نوع عالم بسازیم. این تلقی مدرن، ایشون میخواه دعوای مدرنیته با دین اینه. تلقی دین این است که دین به شما با شریعت و اینا میگه که آقا نظام عالم اینه، خود تو اینجا با نظام همراه کن. ما میگیم نظام عالم مادت المواد، اتم محضه. من میگم مثلا گربه است، من گربه رو دلم میخواد بشه مثلا خونه، گربه رو تیکه تیکش میکنم، میکنمش خونه. این کارهای مدرن دارم میگم، همش اینه. آخه این یک کجا داره؟ این واشتگاهش چی درست شد؟ همش اینجا شروع شد دیگه. یعنی هر چیزی رو من شکستم به اتمهاش، اگرم شونستم به الکترونش، اگه تونستم تا هر چقدر میتونم میشکنمش، هویت خودش ازش میگیرم، یه هویت جدید بهش میچسبونم. دقیقا که اگر تکنولوژی همین کارش همین
تلقه مهندی صرف و سریع هم نیست که صرف
هم
اینه که چون اینا
هست. حالا میدونم من فعلا حرف ایشون رو گفتن که خیلی تنده، من اتفاقا با همین اشکال داشتم که واقعا آیه تصرف ما کلن ایشون گفت تصرف ما تنها جایزه که خدا با اجازه بده، هر جایزه نده تصرف خرافه. یک مبنای اینجوری داشت، خیلی مبنای سنگیری به اون شدت هم که ایشون میگه. مثلا میگه مثلا خوردن گوسفند، گوشت گاو اینا یه اشکالی دید و مثالی میزنه، مثالش خیلی تنده. ولی صورت مسئله ذهنی رو میخوام متوجه بشید، یعنی این دو تا نگاه در مقابل هم درک کنیم. یه نگاه این است که اشیا یه غایت واقعی داره. ببینید مثلا رساله حقوق امام سجاد تو چه بستری فهم میشه؟ رساله حقوق امام سجاد نمیدونی فقط از حقوق انسان ها نیست، حقوق حیوان، حقوق درخت، حقوق زمین، حقوق زمینی که بخوای ازش عبور کنی چه حق؟ آقا زمین که دیگه حق نداره بابا، این که هیچ جورت منظور برسونه. شما میگه این زمینش حق نداره، من به نظرم میاد اینجا رو بکنیم این میگه من دارم اینجا این یکی بکنیم درختو، من دارم خواهد درخت ها رو بکنیمش چیز زرافه بود این تو پارک میکنه زرافه و گوزن و اینا، بابا درخت این قرار بوده مثلا سایه داشته باشه، میوه داشته باشه. تونستم منظور برسونم؟
میگن خدا
چی
میگه؟ باید میل انسان تعیین کننده باشه.
چی؟
یعنی میگه خدا باید
میل انسان به چه قدری؟ اصلا یعنی اون جایی که انسان داره تو دو مدلیت انسان میشه این است که همه چیز به اراده منه، هیچ همه اراده صفر، فقط من، یعنی هیچی از خودش چی نداره. ببینید ساخت اجتماعی واقعیت آخر این تلقیه، میگه نه فقط اول اینا شروع کردن تو فضای فیزیک این کارو کردن، دی فضای اجل بعد شده با انسان این کار کردن، یعنی الان این رسانه این کار داره میکنه دیگه. رسانه میگه من دارم میخواد همه اینجوری فکر کنن، همه اینجوری تصمیم بگیرن، همه این یه کسی اونی که داره. حالا یه کسی که بره اون بالای رسانه بشینه اون میتونه فردا بگه مردم دارم خواهم اینجوری بکنن. از نکات خیلی جالبه حکومت دینی تو معنی درستش، نه این کاری که ما داریم میکنیم، خیلی وقت خراب کاری میکنیم. و نگاه دینی این است که اصلا میدان دادن به اراده انسان ها، اینقدر حضرت علی به اراده انسان ها میدان میده که خودش سرنگون میکنن. یعنی این موضوعیت داره، نمیخواد اراده ها رو تمام حکومت های غیر دینی، یعنی اصیلش منظورم حتی حکومت معاویه اینا، هر حکومت غیر از پیامبران و امام، غیر از اینه، همه حکومت ها تمام کارشون هست که مردم اراده شون رو خرج نکنن، اراده شون رو تو ذهنیت های ما عمل بکنند، ما ذهنیت بسازیم براشون، اونا اینجوری تصمیم بگیرند.
آبجه
میکنن. آ دقیقاً.
پروپاگاندا تو همین
بحث. چی؟
پروپاگاندا تو همین بحث.
بله، پروپاگاندا تو همین فهمه بستر شکل گرفت. یعنی حال آبجه کردن یه زمان سنتیش بود، سنتیش توتالیتر میشد، زور مستقیم. امروز مدرن شده، توتالیتر شده با رسانه ذهنا رو اینجوری میسازه که اونی که میخواد خروجی بده. تو طبقه دینی میگه این نداره تو داره اشتباه بکنه آقا اشتباه بکنه تو رو سر خوب بار نمیاد من بس سرنگون بشم اینا رشد بکنن رشد اراده بکنن رشد آگاهی بکنن خب من بحث رسونه با خواهش که برم وارد بحث خودم میشم ساخت اجتماعی واقعا از این تئوری مهمه ببین من عرض خودم این است که گفتم من همیشه تا این ساخت اجتماعی بیشتر نرسیدم به خاطر اینکه به نظر میاد این حرف اصلیه یعنی اونا میگن واقع اول میگفتن جامعه رو آنگونه که ما بخوایم میسازیم اینا حتی دارن میگن واقع نه واقعیت رو فقط تو افق تکنولوژی خارجی بلکه واقعیت رو تو افق شناختش یعنی از فردا شما بگو این یه چیز دیگه است
اینی که میگید به چیا برمیاد
همیشه خارجی
من تفکیک میکنم ما یه چیزی که من میفهمم ما یه طبیعت داریم خدا همونجوری آفریده سنگ و کوه و اینا یه مصنوعات تکنیکی داریم به قول خود مثلا پلاس اینا میز مثلا من
ما درست کردیم
بعد من ساختم من تکنیکم ابزار کارش چیه
بله
ما یه گوشی میخوام من چکلیست رو بگم تو چکلیست گوشی نمیشه اراده نمیشه حالا نمیشه یکی اینکه هم واقعه اجتماعی هم، پیدای اجتماعی هم، حالا هم چیز دیگر رو اضافه کنیم
حالا فعلا همین نه خوب همین صدا خوب
شد هر ستا رو میگن که
آره، هر ستای ما
نه طبیعت من هستن میگن که
آره، یعنی اساسا چرا ما به آب میگیم آب و من اون مثالی که سر کلاس شروع دادم دیگه آب میوه و آب پرتقال و چای اینا رو گفتم اینا رنگ رو که گفتم مثال رنگ رو
بله
که چرا به رنگ میگیم رنگ چرا به آب میگیم آب ولی اگه به آب میگی آب چرا آب پرتقال میگه آب پرتقال ولی اون انگلیسی زبانه میگه اورنج جوس میگه شما آب رو اینجوری ساختید آب یه چیز یعنی آب و همه چیز ماده المواده من اینجوری برداشتم همه یه چیز مبهمی اند شما یه قالب میگیری میگه آب این قالب شما اینقدر جا میگیره اون یکی یه قالب دیگه میگیره میگه واتر واتر اون اینقدر دیگه جا میگیره برای همین حتی اشیای طبیعی هم تو نگاه ساختش داره واقعیت برساخت ماست برساخت ماست من عرضم اینه برداشت من ها بعیده اینه بگم برساخت ماست یعنی هیچ اندر هیچه برساخت ماست یعنی یه کاسموسی یه فضای مبهمی یه توده آشوبناکی به قول خودشون داریم این توده آشوبناک ماها داریم دائما تعیین میدیم وقتی ما تعیین دادیم به راحتی میتونیم تعیینش رو عوض کنیم برای همین نه فقط فرهنگ یعنی فرهنگ چون با امور چیزام گره خورده با حتی اشیای طبیعی گره خورده شما چرا میگفتید مثلا برای همین مدل تصرف های ما تو عالم تو هر چیزی که تصرف میکنیم حتی آقا کی گفته زن ها زنن مرد و مردند ما میگیم این خانم باتلره کیه جوزف باتلره دیگه من میگم نه که اصلا حتی ببینید فمینیست تو موج دومش اومد بین سکس و جندر تفکیک کرد گفت سکس بیولوژیه جندر زن اجتماعیه مرد اجتماعیه اینو میدونید دیگه یه زن و مرد بیولوژیک داریم و نگفتم این زن اجتماعی که زن باید اینجوری باشه مرد باید اونجوری باشه دخترها صورتی دوست دارن پسرها آبی دوست دارن این زن اجتماعیه و گفتم زن اجتماعی برساخته ما فقط زن بیولوژیک قبول داریم درست باید یه خانم باتلر اگه اشتباه نکنم باتلر میگم که زن بیولوژیک هم نداریم زن بیولوژیک هم برساخته تاریخه این که این بیولوژیک زن اون یکی بیولوژیک مرد اینم برساخته تاریخه فهمی چی شد؟ یعنی برساخت گره تا اینجا میره برای همین هست میدونی؟
برای این چیز و این چیز دیگه
چی؟
برای این چیز و این چیز دیگه این دویتش که وجود داره
همون اتفاق من اشکالی که میگیرم میگم
میگه کدوم اسمش میگه مهمی داره که مکنی دویتشه
دویت هم شما دویت کردید میتونید اینا رو یه دسته بکنید یه چیز دیگه یه دسته دیگه بکنید مثلا شما زن و من خیلی مزخرفش میکنم فقط
یعنی مقوله دیگه روش اعمال کنیم
آه مقوله دیگه دسته بندی اینجوری مقوله بندی شماست که داری قالب گیری میکنیم میدونیسی مقوله بندی یه جور دیگه بکنی هر الان ما وقتی میگیم زن و من یه تمایز اجتماعی داریم ایجاد میکنیم شما میتونیم تمایز اینجوری ایجادش بکنیم روی زن و من دو تا کلمه دیگه مثل همین الان این کار رو کردن دیگه LGBT ها و این بری ها LGBT ها LGBT X و پلاس و اینا هم شد و این وریا پس ما دو گونه اینجوری داریم بعد اصلا این اقلیت اکثریت شد بعد اصلا همین هم به هم بزن اصلا این امروز مرد فردا زن X ها نمیدونم چیز امروز خودشو مرد میدونه همه هم باید اینو مرد بدونن فردا این آدم خودشو زن میدونه همه هم باید اینو زن بدونن پس فردا خودشو همجنسگرا میدونه یه زن میدونه که شوهر میخواد بعد مرد میدونه که زن میخواد بعد مرد میدونه که همجنسگرا مرد میخواد این میدونه شما باید قبول کنید چرا اصلا دست خودشه به شما چه ربطی داره این فضایی که ساخته اشتای واقعا تا اینجا الان اومده دیگه من میخوام این ساخته اشتای واقعا محل نظام باشه صورت نظام
رو اینجا کنید چقدر توی فضای خارج واقعا با این همه هنگم چقدر توی فضا خارج واقعا توی این فضا هستم همون چهار پنج تا استاد دانشگاه هستم
خیلی ببینید نه دو تا نکته است. یک حرف این سوال خوبیه. ببینید نه دقت کنید، سوالتون سوال خیلی خوبی بود. این رو به لحاظ مبنای فکری قبول کردن غیر از این است که به لحاظ عمل هم قبول کنن. از نکات خیلی جالب، من اینو بنظر همجنسگرایی یه بار کار میکردم، همجنسگرایی توی کل جهان هنوز کرموزه به 3-4% نرسیده. خیلی جالبه. کینزی که شروع کننده این جریان بود سال 1950 میگه 10% مردم همجنسگرام با دروغایی که میسازه و راکفلرا پشترش اند و چه کارهایی میکنن مستند علمی درست کنن که 10% انسان همجنسگرام بابشو باز کنن. هنوز که هنوزه این آمارای دیگه الان دیگه حالا ما تو ایران اینا ممنوعه، توی اروپا اینا که میدونید افتخار هم میکنن. هنوز که هنوز آمارای همجنسگرایی توی اروپا تو آمریکا به 3-4% نرسیده. آمار کل ال جی بی تی به 4 نمیرسه. حتی اینکه دارم میگم اطلاعات من مال تقریبا 10 سال قبل، تازه دارم چک کنم. من الان بهش خیلی همت کردم به 5 رسیدم. خود کسایی که میگن همجنسگرایی بعد ولی یه چیز دیگه رخ داده. چی رخ داده؟ شما این من سری اینا رو درآوردم تا 1960 این آمارها، یعنی من که به نظر میاد هنوز 2-3% زیر 2% و اینا دروغ دارن میگن، من دارم فعلا میخوام با اینا همراهی کنم. تا 1960 افکار عمومی به شدت ضد همجنسگرایی. از 1960 که این تحولات داره رخ میده، مثلا با رستانا دارن پمپاژش میکنن، در فاصله 2000 تا 2010 ازدواج همجنسگرایی تو تمام کشورهای اروپای قانونی شد. و شما اینکه قانونی شد تو تمام کشورها تا 2010 که من یادمه، از نظر افراد که قانون ازدواج همجنسگرایی باشد یا نباشد با آمارهای بالای 70% این قانون مستقر شده. یعنی توده مردم از نظرشون همجنسگرایی آزاد است، باید باشد، طرف حق دارد. اما همین جامعه ای که به لحاظ مبنای فکری براش مستقر شده همجنسگرایی حق طرفه، به شدت از همجنسگرایی بدشون میاد. یک دوستای ما رفته بودش فرانسه، خودش تعریف کرد برام، میگفت رفتم فرانسه، یک از رفیقامون تو فرانسه منتظر من بود، میگفت از فرانسه رو که میدونید خیلی آزادی آزاده، میگفت از هواپیما که من پیاده شدم فرودگاه رفتم و رفتم، خب ما ایرانی دیدی دیگه تو همدیگه رو یه مدتی ندیدیم میبینیم میریم جلو هم دیگه بغل میکنیم، میگفت من رفتم اینو بغل کردم، گفت نه جلو نیا. گفتم چی شده؟ گفتش اینجا خیلی بده. خیلی حرف قشنگی بود برای من. گفتش که اگه من و تو زن و مرد باشیم اینجور همدیگه رو بغل کنیم اینقدر بد نیست که من و تو دوتا مردیم همدیگه رو بغل کنیم. ببین الان تو ایران چون دیدی تو فرودگاه دیگه توی جیدا تا میرسن همدیگه رو بغل میکنن، ذهن کسی به سمت همجنسگرایی نمیره، اصلا میره هیچکی نمیره. اونجا همجنسگرایی تو کشوری که قانونا آزاده، انواع امتیازها داره، انواع چیزها مزیت‌ها داره همجنسگرایی، اینا به خاطر اینکه گفتن تبعیض مثبت، میگن که این اقلیت‌ها تو فشار بودن، ما باید از اینا حمایت کنیم چون اقلیت هست.
چی؟ مثل اولوکاست دیگه.
آره میگن که باید از اینا حمایت کنیم، حمایت مضاعف بکنیم که به جایگاهشون برگردن. بنابراین اگه کسی اعلام کنه همجنسگرایی محل شغلی بیشتر پیدا میکنه، حمایت‌های بیمه بیشتر میشه براش. اما تو کشوری که اینجوریه طرف میگه که اگه ببینن همجنسگرایی بعدشون میاد از تو. یا یه مقاله بود که میخوندم با یه چیز مشهد گفتش که چی در بیدید در داستانه یه چیز میخوندم همین توی فضای مجازی نمیره خونم، میگفتش که من میترسم بچه ها بذاریم پلون جوری معلمه احساس میکنم آدم همجنسگراییه. من توی میشم فرانسه دارم میگم، نه توی کشور ایران. یعنی این خانواده شما گفتید که تو فضای عمومی چیه، مبنا رو مستقر کردن به لحاظ ادبیاتی، به لحاظ خود این آدمه. وقتی ازش سوال میکنید یه همجنسگرا حق دارن باید این خانواده، چرا بهشون ظلم میکنید؟ همین اما همین آدمه ازش سوال میکنید حالا همینو درست خودت چی؟ نه بچه چی؟ نه تونستم منظور رو برسونم؟
یعنی
فطرت هست،
میشه این فطرت رو همچنان دستگاری کرد که یه بدیه رو یه
بعد اگه فطرت نمیشه این تایید من اگه اون گفتن نظر فطرت من اونجا گفتم اینه فطرت رو نمیشه دستگاریش کرد، فطرت رو میشه سرپوش گذاشت، اما فطرت میزنه بیرون. یعنی شما این جریان ضد خانواده که تو جهان شکل گرفته داره برمیگرده. حالا ایران فعلا داره ضد خانوادهش میره، ولی شما تو آمریکا داری میبینی که داره برمیگرده. یعنی مگه میشه انسان از اون جریان فطریش فاصله بگیره؟ حالا حرف این است که به خاطر زیر ساخت فکری بله تو غرب مهیاس برای راحت روش سوار میکنن. ما این حرف رو گفتم دیگه، من حالا ناظر به خود جامعه شناسی غربی این ذهنیت رو دارم که جامعه شناسی غربی داره مسئله میسازه برای آدم ها، و مسئله رو هم حل میکنه برای آدم ها به نحو خودش، یعنی الغا میکنه. ما آخه اشکال دوستان اشکال میکردیم که چیزه مثلا این جامعه شده این همه علوم اسلامی کار کردیم کدوم مسئله طلاق رو حل کردیم؟ فکر مسئله شما کدوم کدوم مسئله حل کردیم؟ یک آقا تو قهری ها کدوم مسئله حل کردیم که حالا ما کدوم مسئله حل کردیم؟ تونستم اشکال رو برسونم؟ یعنی آیا اینا دارن مسئله حل میکنن یا مسئله ایجاد میکنن؟ مسئله ایجاد شده رو حل میکنن متناسب با حل. البته اونا خوب متخصصن، یعنی مثلا همجنسگرایی رو ایجاد کردن بعد حلش هم کردن، یعنی اون اینجاست حداقل حل کردن مسئله. بله خب بله اوه من شو ساش سورو شو هم که چی نمیگید بمون، من این بالای منبر پایین نمیم. خب من تقریبا مال این 10 دقیقه رو گفتم، حالا اون جلسه بعدی که داشته باشیم میام مقدار دیگه این نکات من درآوردی خودم درباره این چند تا بحث که مطرح شد میام که دیگه حالا بله. السلام علیکم و رحمت الله. خب ساعت الان تقریبا